خب بفرمایید که اولین کار پژوهشی و ترجمه شما چی بوده و کجا چاپ شده؟
اولین کار ترجمه من مربوط به کتابی بوده به نام افتهایی در مدیریت مالی. افتها رو ما معادل کیس گذاشتیم، یعنی کیس بوکن فایننس بوده دیگه، و این رو آگاه چاپ کرده، یعنی شاید آگاه چاپ کردش، در تهران چاپ شد.
من اسامی از کتاباتون رو میگم، شما محبتون رو دربارشون توضیح بدید. فیزیک مالی، پیشبینی، پیشبینی ناپذیرها.
بله، فیزیک مالی اخیرتر چاپ شده.
بله.
و در واقع عمدهش هم ترجمه است، یعنی کار خود من نیست، ترجمه است. تو حوزه ما حرف نو زدن خیلی مشکله و از این نظر خب من یه مقدارم کار ترجمه کردم، گاهی هم ترجمه و تألیف کردم. بنابراین فیزیک مالی از کتابایی است که در مورد ترجمه شده. کاری که میخواد بکنه اینه که رابطه یه فیزیک رو میخواد با مالی نشون بده، به یک بیان به عنوان علم دقیق. خب علوم سعی میکنن که همیشه فیزیک رو هدف بگیرن به عنوان علم دقیق، میگن خیلی خب ما بعضی از ویژگی های فیزیک رو داریم. مالی همین تلاش رو کرده، یعنی اینکه از بعضی از حوزه هایی که در فیزیک مطرح شده استفاده کرده. فیزیکدان ها یا ریاضیدان ها هم توی مالی خیلی زیاد آمدن که پول دارن، حتی یه مخصوصا بعد از دهه 90 قرن گذشته، اینها رو بهشون معمولا میگن که آدمایی هستن که مدل سازیایی میکنن که میتونن توی بازار سرمایه پول دارن و بتونن نرخ‌های بازدهی بهتری بدن. و این بخشی از این تلاش فیزیکدان‌ها که حضور پیدا کنن توی فایننس جنبه مالی داشته. جنبه بخشش هم که نه، جنبه به اصطلاح علایق خودشون داشته. کتابایی هم در زمینه این که حالا مالی چه دردی از فیزیک دوا می‌کند هم گاهن دیدم، ولی کتابای خیلی محدودی است. در این حوزه اصولا کتابا خیلی خیلی محدود. چیه؟ اینجا افتاده. بله ببخشید.
یه کتاب دیگه ترجمه دارید با آقای عبدالله کوثری.
بله.
خطر بازده.
بله.
درباره این کتاب بفرمایید.
ببینید آقای کوثری تقریبا همه کتابای من یه نگاهی میکنن. بنابراین ویراستار بعضی از کتاب ها بودن. بعضی اینکه من خودم نگاه میکنم ایشون هم یه ویرایشی میکنن. ایشون چون اقتصاد خونده طبعا یک کمی، چون این ایشون نتونسته بره ادبیات بخونه، رفته دانشکده، اون کالج البرز ادبیات نداشته، رفته رشته طبیعی به زمان اون موقع خونده، بنابراین بعدش هم رفته خوب ادامه داده توی حوزه‌ای که بالاخره دانشکده اقتصاد، ولی خب طبیعی است که تو اون حوزه کار نکرده. یه ذره با اصطلاحات آشناست. من چند تا از کتاب رو قبل از کتاب خودم رو بدم انتشاراتی داشتم، تو انتشارات ما یه مقدار کتابیشون عرض کنم که ویرایش میکرده. برای من کتاب خود من هم لطف میکنن و ویرایش میکنن، از جمله این کتاب. ولی در این مورد خاص مثلا نهایتی که رو ایشون ترجمه کردن دیگه، بخش رو ترجمه کرد و مشترک ترجمه کردیم. خطر و بازده کتاب مهمی نیست از نظر علمی، برای اینکه یه موضوع علمی رو برای مدیرا داره به زبان ساده توضیح میده. ما دو تا مفهوم اساسی در کسب و کار و مالی داریم، یکیش ریترن به معنی بازده، یکی هم ریسکه، که حالا ما در یه دوره‌ای ریسک رو خطر ترجمه می‌کردیم، بعدا دیدیم که زیاد جالب نیست، همون ریسک الان ترجمه می‌کنیم در کتاب‌های جدیدتر. این داره به بیان ساده نظریاتی که در حوزه این تعادل بین ریسک و بازده و توازی ریسک و بازده هست یا ترید آف بین ریسک و بازده هست توضیح میده برای مدیران. کتاب قدیمی است و در اون دوره‌ای که چاپ نوشته شده استادی که این رو نوشته مال دانشگاه مدرسه بازرگانی لندن بوده، سعی کرده به زبان ساده برای مدیرها توضیح بده. کتاب دهه 80.
مبانی بازارها و نهادهای مالی، کتاب 76.
بله، کتاب مهمیه و ترجمه است از استادایی که به اصطلاح معروف بودن، خیلی معروفن، حالا یکیشون فوت شده. این کتاب رو من اول بار جلد اولش رو خیلی زود ترجمه کردم و امیدوار بودم که تمام کنم، ولی متاسفانه خیلی درگیری پیش اومد. دیگه جلد دوش رو با یه فاصله زمانی تازه 2 سال پیش ترجمه کردم و از یه مقطعی هم من سعی کردم که همکارای جوانی رو به کمک بگیرم که حداقل اونا کتاب رو ادامه بدن، ولی معلوم شد که اونا هم کمتر کار میکنن در واقع. یعنی به نظر میرسید که زیاد علاقه ای ندارن، مخصوصا توی رشته ما که میشه پول در آورد ترجیح میده به وقتش اونجوری بگذرونه. یعنی من حتی در مواردی هست که دوستان دیگر برای اینکه تشویق بشن اسمشون رو کتاب آوردم که آقا برید، حالا حداقل شما معلم جوانی هستید، برید و تدریس کنید، ولی واقعا نتیجه نگرفتم از اون حوزه. یعنی حتی این هنوز یه جلدش مونده که من هنوز باید ترجمهش رو انجام بدم، ولی کتاب مهمیه. خیلی ها با این کتاب، اصلا مالی در ایران با اون کتاب اول ما، یعنی مدیریت مالی، اصلا طرح موضوع شده. یعنی عنوان مدیریت مالی در دانشگاه ما نبوده و اون کتاب که بله در سال 56 چاپ شده، مدیریت مالی غیر از افتاب، اون شده پایه یک بحث. یعنی نسل های زیادی با اون مدیریت مالی رو شروع کردن، نسل هایی که الان معلم هن، نسل هایی که حتی نسلایی که فوت شدن با اون مدیریت مالی رو شروع کردن و اون یک کتاب پایه در زمان خودش بوده که اون هم ترجمه بوده.
خیلی
ممنون. زنجیره خلق ارزش کتاب نیمه تمامه در مورد ارزشیابی، یعنی یه سهم چقدر میارزه، یک دارایی مالی چقدر میارزه. 2 تا کتاب محوری پایه در این مورد داریم در دنیا، این یکی از اونها ترجمه شده، بخشایش ترجمه شده، تقریبا 1-2 فصل جلدش ترجمه شده روی سایت منه. از اون این 5-6 فصل خوب به اصطلاح ویرایش شده و تحت عنوان یک کتاب مستقل چاپ شده، ولی در حدود 20 فصلش الان روی کامپیوتر هست و اگر برسیم عمری باشه باید تموم کنیم.
کتاب بازار آتی.
بله، ببینین اگر اجازه بدید اون ترجمه ها، فکر کنم وستن بریگام جلد 1 و 2 خیلی مهمه.
خب بفهمید.
اون وستن بریگام جلد 1 و 2 که گفتم نسل های زیادی با اون بله یاد گرفتن، اون الان چون شاید 40-50 بار چاپ شده در طول، هنوز هم داره چاپ میشه توسط آگاه. بنابراین اون کتاب نقشی داشته در تاریخی، در مسیر نقش داره. میدونید که به حال استادای خیلی خوبی در حوزه مالی بودن، ولی نوشتن موضوع جداگانه است. یعنی هر کس حوصله نوشتن یا نداره. معلم های بسیار خوبی داریم که نوشتن براشون سخته و مشکله. من این امکان داشتم که بتونم بنویسم و ترجمه هم خب بالاخره بحث کاملا حرفه‌ایه. یعنی متاسفانه ما الان ترجمه های خیلی خیلی بد تو حوزه مالی داریم که اصلا معلوم نیست یه نفر اصلا حداقل درک رو هم از موضوع ندارند، که بالاخره ترجمه یک کامیتمنتی است، تعهدی است نسبت به متن، بالاخره باید اونو انعکاس بده. ما حق نداریم چیزی که نمیفهمیم مثلا ترجمه کنیم. گاهی میبینی که یه چیزی رو ترجمه کرده، ولی اینه که اینا خیلی مهم بودن، کتاب من از این نظر مهم بودن که، و همیشه هم از موقعی که اینترنت اومده همیشه به طور مجانی همه کتابا از زمانی که چاپ میشه روی اینترنت هم هست. یعنی قرارداد ما با ناشر این هست که ما کتاب رو همزمان روی اینترنت به حق خودم میذارم مجانی که در، چون واقعا هم الان نسبتاش فرق کرده با توجه به قیمت کتاب و اینا، مثلا همین فیزیک مالی 4-5 بار چاپ شده، اما مثلا اولش 2000 تا بعد 1000 تا بعد 700 تا همینجوری. ولی مثلا وقتی میرن دانلود میکنن، حالا من نمیدونم دانلود میکنن به درد میخوره نمیخوره به درد، ولی مثلا 40000 تا مثلا قابل ملاحظه، مقابل ملاحظه است از این نظر اونا رفته. به در ترجمه اون کارا بوده و اینایی که بوده، مثلا من البته قبلا هم حسابداری اینا هم ترجمه کردم، ولی دیگه از اوایل دهه 60 یا اواسط دهه 60 که حسابداری رو گذاشتم کنار، چون حسابداری یه حوزه دیگه است، مالی یا فایننس یه رشته دیگری است. حالا در فارسی گاهی اینا رو قاطی میکنن با هم دیگه برای مردم عادی. اینه که من تو یه جایی هم خودم علاقمند بودم، البته چون از حسابداری ما خیلی دیتا استفاده میکنیم در مالی، یه کمی ارتباطش بیش از ارتباط دو علم عادیه با هم دیگه. اینه که مقدارم تو اون حوزه من چیزهایی ترجمه کردم در حوزه حسابداری، 5-6-7 تا کتاب ترجمه شده، ولی خودم داوطلبانه دیگه تجدید چاپ نکردم، هرچند که به نظرم ترجمه های خوبی بوده و هنوزم میتونه معتبر باشه. ولی البته خب یه دلیلش همین بود که یه جای دولتی درست شد به نام سازمان حسابرسی که اون کتابای خوبی چاپ کرد، که من احساس کردم که این کتابا ضعیف‌ترن، رها کردم. اینا ترجمه های بوده که تو این حوزه انجام شد.
اسم کتابی هست که مهمه
در رشته من؟ نه، گاهی یه کتابی من ترجمه کردم که تو رشته ما نبوده، اصلا به اسم خودم ترجمه نکردم، ولی بله بله چون شما عنوان رو ندیدید، ولی شاید هم لزومی نداره چون واقعا هم یه تجربه چاپشون هم نکردیم.
کتاب بازار آتی که تألیفش کردید
اولیبیشن 97. بله، در کتاب های تألیفی مهمترین کاری که ما کردیم که با آقای عرض کنم که نظر بلند انجام دادیم، کار فرهنگ ماست. فرهنگ ما الان 20 سال روش داره کار میشه، فرهنگ مالی و سرمایه گذاری. آقای کوثری هم تا یه دوره‌ای به عنوان ویراستار توش میامد. ما به طور دائمی هر واژه‌ای در حوزه مالی پیدا میکنیم، الان رسیدیم به 8000 واژه. در مقایسه با فرهنگ‌های دیگه بسیار بسیار فرهنگ خوبی، فرهنگ واژگانه، عمدتاً واژه معادل رو میده و بعد در طول زمان اگر واژه بهتری کسی بده هم عوض میکنیم. با این وای میسیم که رو واژه ها من یه مقدار زیادتری از رشته خودم کار کردم تو حوزه خودم، مثلا مارکتینگ و مدیریت. در این حوزه، در حوزه فرهنگ، این میشه گفت که اگر بگیم یک کار مثلا نوشتاری خوب که شده باشه که روش کار کردیم سالهای طولانی، هر روز ما 5 تا واژه رو نگاه میکنیم با آقای زبولان اضافه میکنیم. بعد در مقاطعی همیشه روی اینترنت هست، این سایت داره به نام investopedia.ir، investopedia.com انگلیسیشه، ما investopedia.ir رو سایتشون خریدیم و رو اون داریم منتشرش میکنیم و متن خوبیه. تقریبا هر کسی که کار ترجمه تو حوزه مالی و اینها میکنه بهش کمک میکنه، یعنی این متن کمک میکنه. و تا حالا کاغذی هم تحت عنوان ویدایش جهیست 4 بار چاپ شده، اما طبیعی است که آخرین متن متنی است که مثلا امروز ما 5 تا واژه اضافه کردیم، متنی است که رو ماشینه. اون مهمترین کار به اصطلاح نوشتاری است که میشه گفت من انجام بدم. الان کتاب دیگه که تو لیست شما به عنوان تألیف هست، فکر کنم مجموعه مقالات که 2 جلد که کار، بله، کارهای نوشتاری ما بوده در واقع، که خب مقالات زیادی، حالا وقتی شما فرمودند جناب انبار که شما نگاه میکنید به لینک ها، خب خیلی مقاله هست، یعنی از سال 53 تا الان خب یه دوره خیلی طولانی بوده برای مقاله دادن. و عرض کنم که بنابراین یه تیکایشون رو جمع کردیم تو اون دوتا چاپ کردیم، نوشتاری اونها مجموع مقالات هست. غیر از اون همه چند کتاب دیگه ای توی نوشتن هست که شما لیستشو دارید. یکی فهمیدید که آتی با آقای خبیری، کار اصلی رو آقای خبیری کرده و من بهش کمک کردم، بیشتر هم کمک های اصلاحی تا اصلاح متن. برای این واقعا میشه گفت کردیت اون به آقای خبیری میره و در نوشتار. غیر از اون یک کاری با آقای عرض کنم که میثم رادپور داشتیم که کارهایی میشه گفت که تألیفیه. یک کتاب در مورد املاک مستغلات داریم که کتاب تألیفیه، مجموع مقاله هست که کتاب تألیفیه، با ایشون کار کردیم. یک کتابی در مورد ریسک داشتیم با آقای رادپور که اون هم تألیفیه، باز اونجا آقای رادپور کار اصلی رو کردن و من بهشون کمک کردم و تونستیم به شکلی یک کتاب خیلی کتاب خوبیه، جایزه هم گرفته بودیم. بله کتاب خوبیه. عرض کنم که و کتاب های دیگه ای توی داریم، ولی من زیاد واقعا توی این حوزه فکر میکنم چون ما کانتریبیشنمون کمه، سهم ذهنی ما تو کار کم هست، من ترجیحم با ترجمه هاست. واقعا سخته برام گذاشتن اسم تألیف دیگه، آخرش اینه که گذاشتم مثلا ترجمه و تألیف و اینا، چون واقعا ما نقش کمی داریم در اون کار. افته ها خب خیلی کار تألیفی مهمیه، چون شما باید بری مثلا همین کاری که شما میکنید به یه قالب دیگه، سرگذشت شرکتی رو درارید و ازش خلاصه ای درارید، موضوعی رو بکشیم بیرون و بنویسید. خیلی هاش تألیفی بوده، حالا خیلی هاش هم ترجمه بوده. ما ترجمه از خارجی، کیسای خارجی کردیم به اسم خارجی، اما وقتی رفتیم توی شرکت و روش کار تألیفی نوشتیم، اونم یه کار مهمی بوده. اون هم یه کار بوده. یه سه جلدی داریم که تعریف و ترجمه است که با یکی دو تا اسم دیگه است تو اینترنت که نگاه کنید هستش، اسمش مالی شرکت ها، که اون سه جلدی رو عمدش خود من کار کردم، برعکس این دیگه اونا بازم جوان ها کار نکردن یا هنوزم، و خود من کار کردم بیشتر، ولی خب اسم اونا رو گذاشتیم چون اونها هم نقش داشتن در کار اون کتاب، بنابراین اسم اونها هم هست. اونم یه کاریست که میشه گفت که یه تیکایی شما بهش اضافه کردیم. در کتاب ترجمه نهایتا من به اینجا رسیدم در جلد دوی عرض کنم کتاب بازارها نهادها که ما یک پیوست های ایرانی بهش اضافه کنیم، یعنی کتاب یه تکسبوک جهانیه، اون تکسبوک ترجمه میکنیم، یه تیکه در مورد بیمه ایران به بخش بیمهش اضافه میکنیم، یه تیکه در مورد صندوق ها در ایران، صندوق های سرمایه گذاری اضافه میکنیم. برای همین در جلد دو 6 تا زمیمه ایرانی داره که میشه گفت اون کاری است که ما روش کردیم. در عرض کنم که به جلد یک هم اگر برسیم بازنویسی کنیم، بعد همین کارو بکنیم، این جلد یک هم زمیمه ایرانی رو اضافه کنیم. کار اخیرتر این مجموعه سخنرانی هایی بوده که در یکی از کلاس های من در دوران همین کرونا 80 تا سخنران صحبت کردم که حوزه های مختلف مالی رو من میخواستم چیز کنم و بعد من اینها رو به عنوان ویراستار من اینها رو در آوردم. جلد یکش در اومده، ولی اگر اونها رو بتونم همه رو در آورم 5-6 جلده که بخشویم. بله به عنوان گزارش یک کلاس درس چیز مباحث منتخب مالی در دهه 60 شمسی، در دهه 90 شمسی، یعنی این 10 سال رو در حوزه مسکن چه اتفاقی افتاده، در حوزه سهام چه اتفاقی افتاده، در حوزه بازار سرمایه چه اتفاقی افتاده، اینا تبدیل شده به کتاب که اینم در جریان شدن. کتابی هم خیلی هاشو کار کردیم، من 600-700 صفحه رو میزه منه که املاک مستغلات یه مقداری میشه گفت که نوشته ماست، تجربه ما در مورد ایرانه، مقداری توشه و امنه اینکه خب برای قسمت هایم ترجمه شد. اون هم یه کتابی است که در حال شدن دیگه، من همین روزا، البته من کتاب اینجوری زیاد سخت نمیگیرم مثل بعضی از چیزها، یه ذره که آماده شد میذارم رو اینترنت، در طول زمان بعدا حالا میدیمش، ویرایش میکنیم، درستش میکنیم، چه از دست نره، بالاخره یه دیگه هم به اون نیاز دارن دیگه. به این ترتیب برای همین مثلا در مورد کتاب ارزش گذاری همون زنجیری ارزشش رو مصرفش کرده برده بودین، همین وضعیت هست. مثلا اون 6 فصل رو ما کاملا راضی هستیم که این دیگه خوبه، ولی بقیه باید دوره ویرایشی بشه و بعدم کار میدونی که ته نداره دیگه، درس خوندن مثل کاسبی کردن انتهایی نداره، هر روز 200 سال هم مثلا خدا با دمون بده کار هست برای انجام، شاید من خودم منزه 120 سال هم کار رو بیزم هست برای به اصطلاح واقعا کار حتی دانشگاهی یا کار کاسبی که ته نداره.
خیلی ممنون، مرسی. از آثار منتشر نشده
خودتون بفرمایید. مون آثار منتشر نشده در دست انتشاره، ما چون کار سیاسی نمی کنیم که بگیم، به عنوان ناشر این تجربه رو داشتیم که بعضی از کتاب اون چاپ نشده و گرفتار اینا شده. یه دوره‌ای که انقلاب فرهنگی شد من رفتم 3-4 تا انتشارات داشتم، ولی عرض کنم که در حوزه ما نه گیری نیست فعلا. بنابراین هر چیزی که منتشر نشده در حال شدنه، نرسیدیم بریم بکنیم، وگرنه مانعی نبوده. بله، من در طول این مدت خب خیلی دانشجوی دکترا داشتم و خب طبیعی است که یه بخش عمده ای اونه. موقعی که من درس خوندم، من مثلا مدرکم در سال فارسی بخوایم بگیم 55-56 گرفتم، 56 و اومده میران دیگه. اون موقع خب فایننس در این وضعیت که امروز هست نیست. در واقع علوم اینجوریه دیگه، علوم از فلسفه کم کم جدا میشه، از همدیگه مشتق میشه. مالی هم از اقتصاد یواش یواش در طول زمان اقتصاد مالی جدا شد و حالت مستقلی پیدا کرد. این است که در دوره ما میشه گفت که در خیلی حالت جنینی بودش پایان نامه و اینایی که ما نوشتیم. امروز مثلا ما خودمون به عنوان پایان نامه فوق لیسانس هم به زور میتونیم قبول کنیم اون پایان نامه دکترا رو، ولی اینکه خب به دهه دیگری بوده، پیشرفته به ویژه پیشرفته روش های کمی تو فایننس خب خیلی گسترش پیدا کرد، بعد نظریه های مختلفی آمد. اینه که من مجبور بودم هی دنبال کنم این حوزه رو به عنوان کسی که درس میدادم، بنابراین هی میخوندیم یه دایما بعد بخونیم و بعد پایان نامه کلی هم پایان نامه ها بوده، حالا پایان نامه ها رو یا راهنما بودیم یا مشاور بودیم یا داور بودیم، خب هر در هر موردی اینا رو خوندیم. من این موضوعات پژوهشی ما از دل این اینا بیشتر در اومده، ولی خب در یه دوره‌ای علاقه مند بیشتر به اینوستمنت و مدیریت سرمایه گذاری بودیم، یه مقدار سعی می‌کردیم بچه‌ها رو به اون سمت هدایت کنیم. یه دوره‌ای در حوزه مسکن، مالی مسکن در واقع خب کار زیاد شد، توی اون حوزه کار میکردیم. یه اوائل استارتاپ ها مثلا علاقمند شدیم به اونا، مثلا بوده 20-25 سال پیش تو اونا رفتم و به این حوزه ها ما از اونجا انتخاب میکنم از بچه ها. بچه ها موضوع جدید میارن دیگه، دعای من میرن یه موضوع جدید میارن، از این نظر منم با اونا آشنا میشم واقعا. مخصوصا در این 10-15 سال اخیر هست من دکترا درس ندادم، چون به نظرم کوالیفاید نبودیم ما آگاهانه، به دو دلیل، هم به نظرم من دانشجوی دکترای زره تشریفاتی توی ایران شده، همین که خودم رو کوالیفاید نمی‌دونم. برای من توی این 15 سال اخیر دکترا رابطه‌ام با دانشجوی دکترا فقط توی حوزه پایان نامه بوده. پایان نامه برای من مجبورم که بخونم، ولی خب توی این حوزه هم بحثای کمی داره خیلی سنگین میشه و طبعا سن که بالا میره دیگه خوندن اون متن سنگین دور از دسترس میشه به یه معنی. از این نظر یه بخشی که من تو کلاس ها جوان ها رو میبرم یا اینکه به اصطلاح تو پایان نامه ها سعی میکنم که از اونها کمک بگیرم، برای اینکه خب واقعا اینقدر این حوزه کم میشده و اینقدر هی کانسپت های جدید آمار و اختصاص سنجی و ریاضیات توش میاد که از توان ما دیگه خارج میشه بخشش، برای مجبوریم که به اصطلاح تظاهر کنیم که میفهمیم، ولی واقعا مفیه این بحث ها دیگه از حوزه درک ما خارج شده.
بهترین توصیه که به شما به عنوان یک استاد اقتصاد و پژوهشگر شده چی بوده؟
خب خیلی سوال سنگینه، چون آدم دائما داره یاد میگیره از آدم های بسیار مختلف. من جمع‌بندی خودم این بوده که برای اینکه آدم از خودش راضی باشه یا خوب باشه یا مردم بگن خوبه، باید خوب باشه، یعنی نمیتونه در یه دوره طولانی به اصطلاح تظاهر به این مسئله بکنه. در حوزه علم هم همینه دیگه، در حوزه کار پژوهشی هم همینه، یعنی شما باید صادقانه با موضوعات برخورد بکنید، اونجایی که میدونید که حریف اون موضوع هستید خب درگیر بشید. طبیعی است که آدم لذت میبره وقتی میبینه یه مبحث جدید رو میبینه و کار میکنه. بنابراین ولی من فکر میکنم حالا کسی توی حوزه پشتکار به من خیلی چیز نکرده، ولی خب من یکی از ویژگی‌های خودم پشتکاره، یعنی پیگیری میکنم، دنبال میکنم کاری. ساعت طولانی تمام کاستی های خودم رو با پشتکار چیز میکنم، به اصطلاح جبران میکنم. حتما حافظه من مثلا حافظه خیلی خوبی نیست، در که حافظه خوب خوب خیلی نعمته برای من. خانومم و پسرم حافظه های درجه یک دارن، یکی تاریخ دانه، یکی تاریخ، و خانومم همینجوره، یعنی حافظه بسیار خوبی داره. و من یه لحظه اون حافظه رو داشتم، شاید اینقدر مجبور نبودم به خودم فشار بیارم، چون یادشه که مثلا ما 40 سال پیش کجا رفتیم، چی خوردیم. و من حالا چرا میگم نمیخورم قرمه سبزی، چون 40 سال پیش کجا رفتی، خونه مادرت خوردی. و این حافظه که یه جور تصویر برداری میکنه و در بعضی از آدم ها آدم میبینه، خب خیلی کمک. برای این توصیه های تو اون زمینه هم شده، ولی من سعی کردم که اون توصیه هایی که بیشتر با امکانات خودم میخونه بپذیرم. از آدم های مختلفی توصیه گرفتیم. به نظرم رفتار اون آدم ها برای آدم سرمشقی بوده یا نشون داده. بعضی آدم ها اصلا که رو آدم خیلی تأثیر میذارن، بنابراین اصلا آدم از اونا یه چیزهایی میگیره. تو حوزه‌های مختلف واقعا بوده. من یه آقای مافی بود که خیلی رو من تأثیر گذاشت، خیلی زودم فوت شد و خیلی هم باسواد بود. ما ایشون استخدام کردیم که برای ما دایره المعارف بنویسه. یا مثلا آقای مرحوم آقای علی مدد تو حسابداری، خب یه استاد خیلی خوب بود، رفتار و اخلاق ایناش خیلی تأثیر مثبت میذاره. به این ترتیب میخوام بگم که آدم ها بیشتر با کنششون، رفتارشون و اینا خب تأثیر گذاشتن. من هم تجربه خیلی گسترده‌ای دارم، برای من بیش از این که به من چیز خاصی گفته باشن، فکر کنم با رفتارشون تأثیر گذاشتن. تو حوزه تحقیق شاید نمیدونم آیا به من کسی در این حوزه چیزی گفت. شاید مثلا توی دکترا استادی داشتیم که پایان نامه من با او بود، اون روی خیلی صبر موضوع تاکید میکرد که بالاخره پیگیری کنی، صبر کنی. من یک کمی عجله داشتم این رو زود تموم کنم و اینها، او تاکید میکرد که زمان خودش هم بخشی از موضوعه، بعد بگذره. خیلی چیزا واقعا جواب روشنی به اون سوال شما میدونم ندادم، ولی فکر میکنم که انبوهی از چیزها رو از اینا آدم یاد میگیره.
نه خیلی جواب خوبی بود، مرسی. بفهمید الان رو چه پروژه‌ای کار میکنید؟
خب من زندگیم از خیلی سالها پیش ترکیبی از کار شرکتی و کار آموزشی بوده. من هیچ وقت در هیچ دانشگاهی استاد نبودم به معنی که برم قراردادی ببندم یا پولی بگیرم، ولی 45 سالم هست معلمم، در واقع این امکان رو داشتم. غیر از سال اول که آمدیم قبل از اینکه تعطیل بشه دانشگاه، که من رفتم به عنوان استادی قراردادی بستم و اینها دیگه، بقیهش در واقع یک حرکت داوطلبانه بود. حتی من ترم پیش 5 تا کلاس داشتم، 2 تا در دانشگاه تهران داشتم، یکی در علامه داشتم، یکی در امیرکبیر داشتم، یکی هم در دانشگاه شریف داشتم. این ترم درس کمتری بستم، فقط یه شب. یعنی معلم بودم، ولی من قیودات معلم و اجباریناشو نداشتم خوشبختانه، چون میتونستم با منابع دیگه زندگی کنم. من به اون آزاری که اونا الان مخصوصا مثلا بیا آقا فلان ساعت بیا فلان ساعت برو، این نوع بحثا نبوده. من چون این کار بیرونم داشتم و اینها، کسب و کاری هم داشتم، یا این باعث شده که یه آزادی عملی پیدا کنم به اون کاری که آموزشی که دوست دارم. الانم که دیگه خیلی راحت شده واقعا. الان شما الان اعلام کنیم مثلا فلان درس رو میذاریم، یا فرمید مثلا 500 نفر ثبت نام میتونم بکنید. یعنی خیلی الان دیگه من مثلا الان یه بار که رفتم دفعه پیش دانشگاه، بعد از 2 سال یه احساس کردم نمیشه ای بگن 16 جلسه بیار نمیتونم برم. بنابراین باید بریم مثلا رو آموزش هایی که دیگه کلن، چون واقعا برای رشته ما آموزش از راه دور یه چیز خیلی پرفایده است. همون کلاس که عرض کردم 80 تا سخنران، شما توی هیچ کلاسی ای بگی بلند شو بیا محل دانشگاه شریف، هیچ کی نمیاد یا کمتر میاد. بعد من گلچینی از معلمای خارج از کشور و شهرستان‌ها و تهران داشتیم، گلچینی از معلمای دانشگاهی و مدیران شرکت‌ها رو داشتیم، خب خیلی کمک. اینه که الان دیگه ذره ساده تر شده، یعنی خود ما هر وقت اعلام کنیم چیزه. البته خب من آموزش مدیریتی هم خیلی زیاد بدم، یعنی من دائما به اصطلاح با مدیرام جمع شدن کلاس رفتن. الان هزاران نفر واقعا میگه آقا من فلان کلاس بودم. همین فرض کنید امروز ما به همایش شرکت کردیم، قبل از اینجا دیروز بله دو تا همایش شرکت کردیم. اینا خودش بخشش آموزش دیگه، بخش قابل مثلا با روز ببخشید پنج شنبه من مثلا بچهای هولینگ خلیج فارس من به کلاس با اونا داشتیم، بعدش همایشی بود که تو شریف بود اونجا رفتیم، امروز همایشی صنعت پلاستیک داشته برای اونا یه چیزی گفتیم. این خیلی زیاده، یعنی بیشتر آموزشای من واقعا توی حوزه‌های مدیریتی هم هست، با مدیران هم از هزاران نفر مثلا توی این کلاس ها و سمینار ها خیلی زیاد بده، تعداد دانشجوها خیلی زیاد بده. الان که رفتم دیگه، نه امروز که رفتم دیگه دوره دو سال بله دیگه همش آنلاین بود دیگه دو سال. حالا یه بار رو میشه آقای استاد رفتش، ولی 16 جلسه سمینار مثلا سالا معمولا، ولی فکر میکنم الان یه ترکیبی خواهد شد در آینده نزدیک، حتی در سطح ایران یه ترکیبی میشه که ما دو جلسه بریم و بعد جلسه آخرم بریم بقیه شو دیگه بریم آنلاین، چون نیومدن بچه ها خیلی مسئله مشکلی است برای خودشون. چون من براتون مثال میزنم، مثلا از همین شریف ما دو سه نفر اینجا استخدام کرد، خب اینا دو سال هم دیگر ندیدن، اصلا اینجا دیدن هم دیگر رو، بچه های یک کلاس هم دیگر رو ندیده بودن اینجا دیدن. بنابراین توانمندسازی صورت نمیگیره، یعنی اینا از هم چیزی یاد نمیگیرن. خب یکی بچه شهر کوچیکیه خیلی آدم خجالتیه، یکی بچه تهرونه یه آدم بی‌پروا‌تر، اینا هم دیگر رو تکمیل میکنن، اون از اون نجابت یاد میگیره، اون از اون بی‌پروایی یاد میگیره. ولی این وقتی هم دیگر رو دانش کنیم، این که باید کمپس باشه به نظر من، بچه ها باید باشن، ولی آموزش ها خب این که چقدرش اجرایی عملیاتیه توی رشته های هنر و فرهنگ و اینا که شما اصلا یه بخشایش خب باید اونجا باشن، اصلا نمیتونن بیرون باشه. ولی توی رشته ما که میخوام صحبت کنیم جواب بشنویم اینا، با توجه به رشد تکنولوژی فکر میکنم حداقل در آینده مثلا 5 سال آینده هم حد اکثر 50 درصدش حضوری خواهد بود.
خیلی ممنون. بفرمایید با تدریس و پژوهش چه ارتباطی خودتون برقرار میکنید و چه بهره ای میگیرید؟
من فکر کنم معلمی رو، من واقعا معلم بودم، یعنی معلمی رو دوست داشتم، معلم بودم، یعنی فکر کنم الان بیشتر منو معلم میشناسن در واقع، به رغم اینکه من شرکت های زیادی تو عمرم تأسیس کردم فلان کردم، ولی بیشتر منو معلم میشناسن. بله بیش از پژوهشگر و اینا منو معلم میشناسن و دارم اون عنصر معلمی رو که به اصطلاح بتونه ددیکیت باشه، دلش بسوزه برای دانشجو و در خدمت اون باشه، اونو دارم. فکر میکنم اون چیزیست که من هنوز هم علاقه شو دارم، بنابراین بحث معلمی رو عشقش رو دارم.
دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوتایی داره؟ بین این دو تا دنیا چطور تعادل برقرار؟
اتفاقا من تو هر دوش هستم، یعنی به نظرم آموزش که میریم دنیای خیالیه، چون توش فرض میکنیم که سلامت کار هست، فرض میکنیم که فساد نیست، فرض میایم توی دنیای واقعی شاهد ناملایماتش هستیم، شاهد گرفتاریاش هستیم. هر چقدر هم شما تو این جمهوری اسلامی بخواید یا تو این کشورهای در حال توسعه حتی بخواید سلامت زندگی کنید، تو این امکان عملی نداره. بالاخره الان تو وضعیت که الان ما هستیم که زندگی غیر رسمیمون خیلی، الان ما مناسباتمون با دنیا غیر رسمیه، خب این غیر رسمی بودن به داخل هم کشیده میشه، یعنی هر حسابرسی امروز بخواد از یه شرکت ایراد بگیره حتما موضوعی پیدا میکنه، هر به اصطلاح مسئولی بخواد مشکلی پیدا بکنیم. بنابراین این دو تا رو با هم داریم. شاید هم مثلا آرامشی میده که شما از اون دنیا میرید تدریسی میکنید، فرض میکنید که این معادلات داره کار میکنه، این مدل ها داره کار میکنه، این کانسپت ها داره کار میکنه. چون دائما هم خب در دنیای واقعی دروغ گفته میشه، نظام بازار میگه خب رقابت باشه، در دنیای واقعی هممون سعی میکنیم انحصار داشته باشیم تو اجرا، حتی امریکایی حتی انگلیسی همه فهمی. بنابراین من اینو دائما دارم و به هم کمک میکنه. کیس نوشتن هم یه جایی بین این دو تا دنیا هست دیگه، یعنی شما یه دنیای واقعی رو سعی میکنی بیاری، بعدی بعضی چیزاش هم نشون نمیدی، مثل سناریو نوشتن میمونه که بالاخره یه چیزایی رو ریفاین میکنی، هرچند که دارید سعی میکنی واقعیت رو نشون بدی.
تجربه‌تون تا کنون بزرگترین کشمکش شما به عنوان یک افتاد اقتصاد و برنامه‌ریزی چه بوده؟
خب من طبعا درسته که زیاد گفته میشه در مثلا اعلام و برنامه‌ای که میکنن، ولی من فکر کنم من رو باید تو حوزه ارتباط من با اقتصاد از حوزه اقتصاد مالیه، من رو به این از دید مالی یه رشته ایست بین مدیریت و اقتصاد، یه تیکش از دید مدیریت مالی بحثای مدیریتی مطرح میشه، از دید اقتصاد مالی کانسپت های اقتصادش مطرح میشه. بنابراین یه کانسپت هایی از اقتصاد میگیره، کما اینکه ما چندین ده نفر داریم که تو اقتصاد عرض کنم که نوبل گرفتن و همه اینها تو مالی بودن. بنابراین از اونجا یه نظریه میگیره و بعد از بحثایی مثل حسابداری و مدیریت هم یه عناوین و کانسپت هایی میگه، اینا رو تلفیق. بنابراین واقعا عنوان ما و عنوانی که من باید داشته باشم و همین کارشناس مالی باید باشه تا اقتصاددان یا برنامه ریزی. قطعا من تو برنامه ریزی نیستم، اون حوزه اقتصاد توسعه است، اقتصاد کلانه و من تو اون حوزه ندارم دانش.
بفرمایید نظام فکری شما توی دوران زندگی در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون در معرض چه تحولات و نوسانی بوده؟
ولی من از خانواده مذهبی هستم، طبعا من اولش خب بیشتر اونجوری بوده واقعا، یعنی از سن مثلا 4-5 بچه یتو نمیدونم بازاری بوده، پدرمون بازار و مسجد و اینا بوده دیگه، از اون سن ها اونجوری بوده. بنابراین ایدئولوژی اگر بخوایم بگیم بله تعصباتی نسبت به حوزه خودمون داشتیم و اونجوری هم فکر میکردیم. وقتی شما میایی تا مثلا یه بار دانشگاه که میشی در معرض نظریاتی قرار میگیری، ببینید در دوره بدی که ما درس خوندیم که توش 50 هم هست، تو 50 واقعا هم نهضت چریکی در ایران شروع شده، نهضت هم در واقع جریانات بالا اسلامی مدرن شروع شده، یارا 48 تا 52 ش اینجوریه دیگه، من 48 تا 52 لیسانس بدم و از این نظر فکر میکنم تو اونجا شما تو معرض چیزای زیادی قرار میگیری، مباحث زیادی قرار میگیری از جمله مباحث چپ، ولی هیچ وقت واقعا من چپ نیستم. عجیبی که احسانم پسر ما با اینکه حوزه های مثل جامعه شناسی، تاریخ و سیاست خونده و این حوزه معمولا یه تمایلی به چپ دارن، نه خیلی تو حوزه مال بعضی از دوستان میگن 16 است از دموکرات و وسط رو میگیره و توی زندان هم که بوده ظاهرا آقای مرشی این عنوانو براش به کار میبردش برای احسان، یعنی خیلی اونم با این که میگم رشته جامعه شناسی و از اون رشته هاییست که شما گرایشات چپتون خیلی قویه، ولی نه اینجوری نیست. خود منم اینجوری بودم، در معرض اون بودم، ولی خب بالاخره شما مثل هر آدم دیگه حسینی ارشاد رو رفتیم و حسینی ارشاد هم بالاخره جریان تهش چپ دیگه، حسینی ارشاد شریعتی و شریعتی هم نظر فکری و حرفایی که میداده اون بوده و بعدم خب در دانشگاه هم خب در معرض یک مش آدم بودیم که چپ بی سواده خیلی خیلی فراوانی بودیم، دانشگاه اینجوری بود، ولی خب از اون عرصه خیلی زود آمدیم بیرون. جمهوری اسلامی که شروع شد خب آدم یک امیدایی داره که بالاخره یک نظامی اومده، ولی خیلی زود، شاید مثلا همین فروردین اردیبهشت، من فکر میکنم اگر بخوام دقیق بگم یه فکر کنم فروردین 58 بوده، آقای بازرگان توی استادیومی صحبت سخنرانی میکرد به مناسبت عید، به همونجا دیگه فهمیده بودم که اون چیزی که ما میخواییم نیست، با اینکه چند ماه گذشته بود. بنابراین به یه معنی در جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت که غیر خودی دیگه تلقی میشدیم، یه از همون موقع تلاش میکردیم خودی باشیم، تمام این مدت هم تلاش کردیم، دانشگاه امام صادق درس دادیم، میمردیم هر جایی که شده، ولی عملا بالاخره یه ذره غیر خودی بودیم. بنابراین یه همچین تحولی شده، ولی واقعا اقتصاد خوب بله، من سخت به بازار علاقمندم، فکر میکنم که جریان فکری آزاد و دموکراتیک و اینا بدون بازار و تثبیت مالکیت فردی و اینا نمیشه، خیلی تحت تاثیر اون نوع فکر هستم، اون اندیشه هستم که حالا چارچوب خیلی دقیقی بخواد آدم روی این بگذاره نه، از نظر فلسفی نمیتونم بگم که خیلی دقیق میتونم تعریفش بکنم، اما از نظر اقتصادی معتقد به جریان اصلی اقتصاد هستم به معنی علم. بنابراین اصلا موضوع ایدئولوژیک بودن علم اقتصاد من کلا رد میکنم و فکر کنم که نه جریان سوسیالیستی، نه کمونیستی، نه جریان اسلامی، نه میتس در واقع یه علمیست که بالاخره یک فرانت علمی داره. حالا شما بگید کنزیانه، نه کنز با یه موقع دیگه بوده، یه زمان دیگه بوده، از اون موقع تالی علم اقتصاد کلی پیشرفت کرده، نظریات هم میدونید که هیچ وقت یه هیچ دانشمندی هرچی گفته درست نمیگه، یه ذرهش درست میگه، یه مقداری درست میگه، در یه مدتی درست میگه. از این نظر فکر میکنم که میتونید این سری تحول ببینید. تو امروز هم بله واقعا اینجوری علاقمندم به فکر میکنم نظام‌های سیاسی آزاد با تمام مشکلاتی که دارن و تمام دروغ و دغل و شکستی که دارن، از نظام‌های بسته خوب بهتر عمل کردن، در عمل اینگونه بودن واقعا. بنابراین من اعتقاد دارم که امپریالیسم امریکا هم از امپریالیسم چین و روسیه اینا بهتره. به معنی درسته که هزاران گرفتاری هست، به نظرم مثلا زمان ترامپ به ویژه ما فهمیدیم که امریکا دچار چه معضلاتی است، یعنی ذره لجن اونام رو آب اومد که ما فهمیدیم. ولی به هر حال قبول دارم که اروپا در 400 سال اخیر یه جورایی مهد تمدن جدیده، خیلی چیزا برای یاد گرفتن داره و مفاهیم فکری ما هم اون بسته، حالا اون چارچوب اروپا بسته، کما اینکه والا امریکا هم همین هستش، از اونها گرفته دیگه. بنابراین در همون چارچوب فکری کار میکنم. اقتصاد از نظر اقتصاد آخرین دست آورده که داریم باید روش اعمال بشه، بنابراین هیچ ایدئولوژی پذیر نیست این داستان. بله در حوزه سیاست هم میگم مجلس جای نخبه ها که نیست، مجلس جای مردم عادیه دیگه، که حالا به این نتیجه دنیا رسیده که بالاخره یه دیگه اگر این متوسط ها بیان و نظر بدن جامعه میتونه پیش بره. بنابراین من اون شکل سیاسی رو خیلی میپسندم. طبیعی است که همه این نوع سیاست ها آسیب پذیرن دیگه، یعنی واقعا شما توی آمریکا دیدین 4 سال ترامپ اصلا داشت این دموکراسی رو تغییرات اساسی درش ایجاد میکرد، حتی در حوزه ای که در امریکا مسلماً پیشرفت هست، اونم عبارت هست از پرس، مطبوعاتش، یعنی مطبوعات خیلی آزادی عمل داشتن ولی اون صدمه زد. در اروپا برگزیت نشون داد که چقدر حتی یک کشوری که درش جامعه مدنی بسیار روش کرده مثل انگلیس میتونه در معرض پاپولیسم مثلا ناجل فراج قرار بگیره و مثلا یه فرق بگه نه حالا ما جدا میشیم. 70 سال تلاش کرده که اتحادی یاد کنه و یه نفر میگه آقا 5% از اقتصادی به نفعمونه جدا بشیم، بعد هم جامعه دنبالش میره. برای معلومه که یک چیز خیلی گرانبهاییه، بعد واقعا سعی کنیم حفظ کنیم اگر که در و کشور خودمون هم خب به سمت شرکت کنیم. از این نظر از فکری واقعا تو همین چارچوبای معمول اقتصاد بازار و حکومت های پارلمانی هست.
خیلی کدوم پروژه مطالعاتی و طرحی رو که اجرا کردید ذهنیت شما رو بیشتر شکل داده؟
ذهنیت رو به عنوان یه انسان یا به عنوان معلم یه رشته خاص کدوم؟
نه به عنوان معلم یک
عدم تخصص. بله سواله. من یک گرایشی دارم در حوزه فلسفه علم، در این حوزه ها یه ذره کار کنم و فکر میکنم برام خیلی کشش داره. تو حوزه مالی هم دنبال این میگردم، من از یه علمی دنبال اینم که کلاوردار نباشه، بتونه در خدمت رفاه باشه. تو یه علمی هم ما هستیم که هر آن ازش سوء استفاده میشه. شما 2008 امریکا ازش واقعا سوء استفاده از مالی بوده، محصولاتی در حوزه بازار سرمایه طراحی کردن ازش سوء استفاده کردن، نظریه پردازی در موردش کردن ولی دروغ میگفتن. همین الان رمزارزها یه حوزه ایست که مسئله نگرانی داره. این همه دنیا نیازمند سرمایه گذاری فقیر فقراست و این پاکستان، همین افغانستان و غلی ما، هر چقدر میلیارد دلار دارید خب بیایید سرمایه گذاری کنید، ولی اینا رفتن یه دایه دارایی خلق کردن که یه دونه اشتغال ازش ایجاد نمیشه. رمزارز اینه، یعنی شما میتونی ثروتمند بشی بدون اینکه کاری هم بکنی. این به نظر من یه انحرافی است در حوزه علم. نمیتونیم بگیم، یا بالا از اون بدتر NFT هست که نان فانجیبل اسست هست. NFT هست میگن که حالا اون دیگه هیچه، شما یه کپچری از یک حادثه داری اونو بعدا میخوای بفروشی تو دنیا. یعنی ثروتمند شدن بر اساس مفاهیمی که در خودش انباش می، انباش ثروت بدون اینکه یک تولیدی انجام بدی، بدی که اشتغالی انجام. این نوع حوزه برای من خیلی علاقه من بوده. خب سنم که میره بالا اون ریاضیات سنگین تر میشه، تو این حوزه فلسفه دم راحت تر میتونه بیاد. یعنی بازم حریفه، چون بحث منطقه یا فلسفه است. از این نظر مثلا الان واقعا گرایشم به اپیستمولوژی و اپیستمولوژی حوزه خودمونه، گرایشم به سمت آثار سیاسی رشته خودمونه، رشته فایننس، چقدر راست میگه چقدر دروغ میگه، کدوم حوزه ازش سوء استفاده شده. من قبول دارم که نهضت وال استریت و مین استریت نام نهضت های اصیلی بوده، یعنی خالی از چیز نبوده، و یه بخشش مسئولیتش با علم فایننسه که اینا در موزه. یعنی ما تو فایننس یه کاری میتونیم بکنیم که به مردم آسیب بزنیم و برای اینکه بتونیم تو چارچوب یه علم که اگر فرضم از علم اینه که در خدمت رفاه مردمه بخوایم حرکت کنیم، واقعا باید یه کار دشواری. من دارم سعی میکنم الان دیگه مثلا یه حوزه‌ای که الان دیگه زورم میرسه بهش بپردازم همینه، یعنی در واقع اپیستمولوژی مالیه. امیدوارم که بتونم یه چیزی بنویسم در این حوزه که به درد بخوره. یکی دو نفر از دوستانم، یکی از دانشجوهای قبل ما که الان مدرکشو گرفته، ایشون هم تو این حوزه کار کرده و من الان امیدوارم که تو اون حوزه بتونم پیش برم و کمکی بکنم. یعنی سن فعلی من اجازه به اون حوزه میده.
صاحب نظران برنامه‌ریزی محبوب شما چه کسانی هستند؟
اونایی
که بیشترین تاثیر رو روی شما گذاشتن؟
والا معمولا ما توی دوره‌های لیسانس کتاب اقتصاد رو معمولا با همون ساملسون شروع می‌کردن اون زمان ما. یعنی ساملسون یه چارچوبی به علم اقتصاد داد که قبل از اون نداشت، یه چارچوبی داد که تو مدل سازی ها ازش استفاده میشه. برای اولین اسمایی که ما باهاش آشنا شدیم طبعا این اسم ها بود و بعد بزرگان دیگری. طبیعی است که دور دانشگاه شما یه گرایشی داری به اینکه حالا انواع سوسیالیسم هم ببینی، سوسیالیست های خیالی رو ببینی، سوسیالیست هایی که استراکچورالیست بودن و ساختار ایجاد میکردن، تا برسی به اونایی که معتقد بودن به اینکه حرفی دارن، نظامی دارن. اونا هم خب یه دوره ای رو اونا هم خوندیم، اونا هم بی تأثیر نبوده، بعضی از حرفای اونا هم طبعا مؤثر بوده در این بحث. و بعد همینجوری بعد اومدیم سراغ کینز و بعد رفتیم سراغ پست کینز. یعنی اینا خب بالاخره اینا آدمایی بودن که تأثیر گذاشتن. تو دوره اخیر من خیلی تلاش کردم که متنای اقتصاد ریاضی رو بتونم بخونم و ببینم که اینا آیا میتونن واقعیت رو بهتر نشون بدن. توی دوره اخیرتر اونهایی که اقتصاد و روانشناسی میدونین ازش یه حوزه‌ای درآمد به نام اقتصاد رفتاری. تو اقتصاد رفتاری خب حرفای خیلی زیادی زده شد و کار شد. توی ایران کسانی که خب خیلی باهاشون صحبت میکنیم ازشون چیز یاد میگیریم، کسانی مثل آقای تو طبیبیان اینا بودن که خب کمک کردن از نسلی که قبل از اونها آقای تو جهان بگلو اینا رو من که این فرصت رو داشتم که میرفتم خدمتشون رو، یه چیزایی که جوانتر بودم. تو استادای اقتصاد خود ما اون موقع به نظرم تو دانشکده که ما بودیم خیلی وضعیت درخشانی نبود که بتونم بگم که تأثیری گذاشتن. آدم هایی تأثیری گذاشتن که حتی به ما اقتصاد درس میدادن اما رشته خودشون این نبوده. مثلا اولین کسانی که من مدرسه مثلا دو واحد اقتصاد داشتم آقای دکتر مسعود حیدری بوده که این اواخر دیگه فوت شدن و بیشتر الان تو مذاکره تو این 20 سال اخیر بودن، نمیدونم توی مدیریت صنعتی درس میداد اینا. خب اقتصاددان نبود ولی اون موقع شاید به خاطر نبود معلم و اینها اقتصاد درس میداد.
برنامه روزانه کار شما چیست؟
کار از صبح تا شب کار، یعنی اینو بلدیم، یه وقت بیدار میشیم کار تا موقعی که ساعت نداره، واقعا تحت روز هم نداره.
اوقات فراغت
مادرم میگه هنوز داری مینویسی؟ یعنی داری یاد میگیری؟ میریم اونجا میشینیم. ببینید اوقات فراغت ما رو میشه گفت تلویزیون نگاه میکنم زیاد، فیلم ای ببینم، تلویزیون میبینیم که به حال تلویزیون بله تلویزیون روشنه دیگه. خانم منم تلویزیون زیاد نگاه میکنه، اونم چون مریض ام اس و یه کمی موبیلیتیش کم هست و تحرکش کمه، اونم خیلی زیاد نگاه میکنه. نه تحرکی مثلا ورزشی و اینا، بله ورزش یه دوره علاقه داشتم ولی الان نه، بیشتر دیگه کاره، کاره واقعا. هم به اصطلاح فراغتمون کاره، هم نوشتن. یعنی من یه آدمی هستم که در ایران خیلی تحرک دارم، میرم مثلا روز جمعه رفتم زنجان یه پروژه‌ای ببینیم، شبم اومدیم، ولی میتونم مثلا یک هفته توی این کرونا اتفاق افتاده مثلا خارج جای گیر کردم 10 روز از خونه اصلا بیرون نیومدم، من یه چیزی نوشتم. بنابراین یه همچین وضعیتی دارم. برای من واقعا درسته که بگم کار زمینن بله چیزیست که دوست داریم، دوست دارم که
شما ممکنه در برابر نقدهای مثبت و منفی فراوانی قرار بگیرید، لطفا بفرمایید با نقدهای منفی چجوری کنار میایید؟
تحمل میکنم. ببینین اگه باسواد باشن خیلی خوشم میاد. من تقریبا با آدمای باسواد بد اخلاق خیلی راحت بودم، چون معمولا آدمای باسواد بد اخلاق هم یه ذره هستن، چون که از نفهمی و یکی عصبانی میشن. این هم واقعا توی کار خودم به طور نسبی، البته استثنا داره، ولی به طور کلی میبینی که اصلا حوصله این که شما چرت و پرت بگی نداره، میخواد زود حرفتو بزنی یا وقتشو نگیری. یا بنابراین وقتی که در معرض آدم هایی که میفهمن و از آدم نقدی میکنن، خب آدم استقبال میکنه. خیلی انعطاف دارم من تو این داستان، یعنی اصلا چیزی به من بر نمیخوره و توی اون حوزه بخواستم یه چیزایی توضیح بدم که شاید کمک بکنه به این به عده‌ای که دارن این برنامه رو گوش میکنن. این خیلی خوبه که آدم قدرت تحملش زیاد باشه. شاید یه بخشش این بوده که خب بالاخره خانم من در یه موقعیت سلامتی بوده که من مجبور بودم دائما رعایت کنم یه چیزایی رو، چون یه بیماره مسی رو به حال عصبانی میشه، یه دوره‌ای که میگرن داشتش. میگه شما یاد میگیری که به حال تحمل کنی، این درجه تحمل تو خیلی بالا میبره. من به ندرت عصبانی میشم و مقانه من به ایراد بگیرن مشکلی ندارم، فقط خب ما موارد مناسبات کاری هم هستیم. تو مناسبات کاری باید کلی حرف بی خود بشنوی، یعنی طرف میشینه اول از خودش نیم ساعت تعریف میکنه، اگر به تو ذوقش بزنیم اون کاسبی انجام نمیشه، اون کاره مثلا به هم میخوره، پاره میشه، سرمایه گذاری صورت نمیگیره. برای یه تحمل هم در مقابل شنیدن اون نوع حرف رو باید در خودت ایجاد کنی، چون یه ترکیبی از کسب و کار رو و درس خوندن رو داری و خیلی هم عادیه دیگه، واقعا هم عادیه. تو تو ایران میدونین که هر کس وزیر میشه فکر کنه سوادم باش اومد، هر کی رئیس جمهور میشه فکر میکنه که سوادم باش میاد. منو به این شما میبینی که طرف داره بی خود میگه، ولی باید تحمل کنین. یعنی نسبت به شما صحبت نمی کنه، داره یه موضوعی توضیح میده که اصلا نمیدونه و شما باید تحمل کنی بدونین که حتی به روش بیاری. این خیلی عادیه در کسب و کار، این یه تناقض اینجوری پیدا میشه دیگه. در کسب و کار شما مجبورید، برای همینم خب تو روابط خارجی هم اینا در دولت ایران باید این کارو تحمل کنه دیگه. مگه من یه بار با اون که عربی که اومده بود بورس بازی کنه گفتم مگه شما هر کسی که تو قوم مثلا هستش باید رفاقت داره، اما بهش به گوشی و نمیداری بهش دعوا مرافع بکنی. برای این در مناسبات بین الملل خب همه میدونن آمریکا زور میگه، ما اولین آدمی نیستیم که از دون مثلا آسمون پاره شده باشه ما بفهمیم فقط آمریکا یه زور میگه، ولی دارن باش زندگی میکنن دیگه. در واقع اونم میفهمه که دوباره باید با این زندگی کرد باش ادامه داد، ببینیم چه جوریه. بنابراین این هست دیگه، شما یاد میگیرید که با اقشار مختلف تیکای مختلف زندگی کنید. برام تنوعشون هم حتی جالبه، یعنی اینکه یکی من خیلی مثلا اتفاق میفته کسی دروغ میگه میدونم، ولی مثلا سعی میکنم فراموش کنم بعد که شنیدم، حتی گاهی میدونم که مثلا این علیه منم صحبت کرده یا چیزی گفته که درستم نبوده، یا مثلا داره سرم کلا میذاره تو معامله طبعه کوچیک نه خیلی بزرگ، مثلا داریم مثلا 2000 دلار میخریم چیزی اضافه حساب میکنم، اینم خوشحال میشه، کاری ندارم که زیاد به بر نمیخوره این موارد رو، یا چیزی میگه که اینا خوشبختانه به خاطر اینکه خدا این کمک رو کرده که تحمل خوبی دارم روی این مسائل. از این نظر نه زیاد چیز ندارم. ببخشید جنبه تعریف پیدا نکنید داستان برماشا شما کوتاه میکنید بعضی از اینا درسته. من خواهشم این که هر چیزی که تعریف بزنید لطفا، چون آدم آره آدم یه چیزایی رو میگم بله، نه چون ناخودآگاه آدم از یه چیزایی ممکنه تعریف کنه در حالی که هیچ چیز تعریفی مون نداره. حالا شما لطف کردید اومدید این برنامه رو تهیه
میکنید. تا چه میدان اثری رو که کار کردی در جامعه تاثیرگذار میبینید؟
تو حوزه مالی خیلی زیاد من واقعا تاثیرگذار بودم، یعنی چه در اجراییات چه در حوزه علمیش حتما تاثیر داشته، تاثیر قابل ملاحظه ای داشته. یعنی قطعا تو رشته خودمون خب ببینید شما اولین کسی بودید که اومدید این درس رو شروع کردید، اولین کتاب رو نوشتید، اولین بار رشته فوق لیسانس رو طراحی کردید، بعد رفتید مثلا اولین پایان‌نامه دکترا رو دادید تو حوزه مالی، کتاب نوشتید، تو شرکت‌های مختلفی که تشکیل شده نقش داشتید، اولین جزء اولین ها دومین ها بودید، توی صندوق‌هایی که تشکیل شده توی بورس، توی اصلا همچین امکانی برای همه در نبوده که توی یه فرصت اینجوری داشته باشن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن مسئولیت بپذیرن. یعنی بیا حالا من میرم قاطی هر چیزی میشم، من اظهار نظر میکنم، ازم نظر نمیخوان یا پولی پرداخت نمیکنن، ولی میرم درگیر میشم با مسئله، گاهی بد و بیراهش رو میشنم بدون اینکه واقعا کاری باشم تو اون حوزه. ظاهرا میگن که مثلا مشاور وزیر، ولی من هیچ وقت حکمی نگرفتم، همینجوری حالا آشنایی داشتیم با اون وزیر، ولی فوشش مثلا خوردیم که اینا مثلا ما در عمرمون غیر از اون یک سال اولی که در دانشگاه من میشه گفت کارمند دولت بودم، هیچ وقت کارمند دولت نبودم، یک ساعت هم کارمند دولت نبودم، یعنی اصولا فریلنسری هستیم که کار عمومی هم کردیم. اگر یه جایی امروز هم دعوت کنم میرم، من زیاد چیز ندارم، یعنی میرم فکر میکنم بالاخره کاری. دانشگاه آزاد که کلاس گذاشت، خب خیلی از استادای دانشگاهی دیگه میگفتن نریم شروع نکنیم، مثلا نباید مدرسه دولتی غیر دولتی باشه، ولی نه من گفتم بریم، بالاخره یه حوزه ایست که بریم. برای من تو هر حوزه‌ای که مالی بوده من کتابش رو، تحقیقش رو، کلاسش رو، چون حجم کار خیلی زیاده، نمیگم کیفیت داشته، حتما کیفیت نداشته، حتما در این 10-15 سال اخیر که نسل جدیدتری اومده و کیفیتشون خیلی بالاتر از منه کار من کیفیت نداره، من این خودم میدونم الان، ولی تأثیر داشتم در این که به اصطلاح تونستم. ما الان مالی بالاخره یه جایگاهی یه ذره قوی تر از فونکشن‌ها یا گماشت‌های دیگه داریم، این به نظر من حتی در مویس و مارکتینگ و اینا ما الان خیلی قوی تر شدیم در حوزه مهم. و من تو این فرایند دیگه مدرسه‌ای در تهران نبوده که من درس نداده باشم. هر جایی که بوده، علوم بانکی بوده، مربوط به وزارتخونه بوده، رفتم هر جا دعوت کردن یا تونستم خودم رو ببرم توش. بنابراین تأثیر داشتم توی مسائل، قطعا تأثیر داشتم. یعنی فکر میکنم که بله، فکر میکنم تأثیر داشتم. کیفیت تأثیر رو کاری ندارم، ولی که تأثیر داشتم.
کارنامه علمی خودتون یه
جمع‌بندی
داشته باشید؟
از کارنامه علمی خودم این است که در به هر حال در حد محدودی به توسعه یک علم کمک کردم. حالا اگر بیراه رفته، اگر مسئله داشته، خب هر وقت ما میریم یه چیز جدیدی میگیم، مثلا میگیم ما دولت اوراق با درآمد ثابت یا اوراق مشارکت منتشر کنه، از این خوب میرن یه سو استفاده میکنن ولی بعد میرن. ایناش تقصیر من نیست، ولی عملا میشه گفت که خیلی از این حوزه ها اتفاق افتاده که ما یه طراحی مثلا تو حوزه مالی کردیم، و من و همکاران دیگر مثلا ما اونه یه چیزی طراحی کردیم، مثلا همین اواخر این دو سال اخیر یه نوع بیمه نامه جدیدی که منم توی شکل‌گیری اون بیمه نامه جدید، بیمه پسندازی فعلا کمک داره میکنه. چون به نظر من بیمه نامه های عمر سابق حقوق مردم رو ضایع میکرد، این بیمه نامه نه، هر روز ما گزارش میدیم که پول چقدر شده به مردم. حالا یه نفر از این محصولی میسازه که سوء استفاده میشه، دیگه تقصیر ما من نیست واقعا. یا دولت خوب در دوران مختلف اومده کارهایی کرده، یه دوره از پول بانکی استفاده کرده، دوره از ارز استفاده کرده، یه دوره از اوراق یاد گرفته، اوراق مثلا تو بازار سرمایه اوراق میفروشه. خب ما وقتی از اوراق با درآمد ثابت صحبت کردیم، منظورمون 100% دولت نبود، مثلا 50% هم بخش خصوصی منتشر کنه. خب دولت هم میاد تو میدون و اینا کار میکنه. بنابراین آثار کار، ابزارهایی که دست مردم میدید، گاهن دو طرفه است، یه کار دیگه هم باش میتونن بکنن. و آدم ممکنه بعضی موقع از این نگه ناراحت بشه. به حال نسل من در مقابل نسل جدید خودش رو مقصر میدونه، چون نتونسته دستاوردی داشته باشه. یعنی نتایج رو وقتی نسل جدید نگاه میکنه، میگه چه مسیری شما اومدی، چیه این 40 سال و 50 سالی که گذروندین؟ با اینکه حالا ما همیشه میتونیم بگیم ما تقصیر ما نبوده، از روز اول ما اینو گفتیم، اینو نشده. الان میدونید که الان دائما میگن که همه این مسائل به خاطر اون اقتصاد باز لیبرالی. اصلا ما یک ساعت هم توی مملکت اقتصاد باز لیبرالی نداشتیم. از چه آقای خاتمی اومده ما کنترل قیمت داشتیم، چه آقای احمدی نژاد اومده، چه آقای میخوام بگم که اینجوری بوده. ولی خب کلیات گفته میشه دیگه توی این داستان. بنابراین اون سوء استفاده ها متوجه من هم هست دیگه. طبعا از بورس سوء استفاده شده، ولی خب من در توسعهش نقش داشتم، در توسعهش و آوردن مفهومهای جدید بهش نقش داشتم. خواست من این نبوده، خواست من این بوده که کمک کنه به سرمایه گذاری. طبعا الان دیگه غیر قابل اجتناب شده، یعنی بدون بورس هم دیگه این کشور نمیچرخ. ولی طبیعی است که عده‌ای ما رو برای این داستان ها مقصر بشناسن. صندوق های قرض الحسنه مثلا دهه 60 من یادم خوب مخالفت میکردم به صندوق های قرض الحسنه، نه به لحاظ این که من با قرض الحسنه مخالف بودم، وای چه کدوم آدم عاقلی با قرض الحسنه مخالفه، چون میفهمیدم پشت اینا داستانای بانکداری هست و از اینا دارن سوء استفاده از این ابزار میکنن. هست بله، و کردن اینا به عنوان بانکداری اسلامی اومدن بانک بدون اینکه نظارتی داشته باشن حقوق مردم رو ضایع کردن. میدونین تا این اواخر دیگه دولت گرفته بود، هنوز هم گرفتار مؤسسات غیر قانونی است که در حوزه بانکداری دارن. این که میخوام بگم که تلاش کردیم، ولی به نظر میرسه که نتایج لازم رو نگرفتیم. ما در مقطع انقلاب در حوزه بانکداری، در حوزه بازار سرمایه خیلی جلو بودیم نسبت به منطقه، 20 تا 25 سال جلوتر بودیم. الان با تمام تلاشی هم که شده، خب نمیتونیم بگیم که ما مثلا از منطقه جلوتریم. خوب کار کردن، نسل جوانی هم که بعد از من اومده میشه گفت که به طور نسبی خوب کار کرده، بالاخره بازار توسعه پیدا کرده، یه واقعیتی شده. شما وقتی به قبل از دهه 80 نگاه میکنید، بورس چیزی نیست توی این مملکت، بازار سرمایه چیزی نیست، ولی بعد از دهه 80 بالاخره آدم های مختلفی کار کردن و یک چیزی، یه واقعیتی تبدیل شده، یه نقشی در اقتصاد ایران داره، الان هم تأمین مالی میکنه شرکت ها رو، مهم شده. اما در مجموع دستاوردها رو که نگاه میکنید، موقعیت کشوری که مقایسه میکنید بهتر از کشورهای خوب منطقه نیست و از این نظر خب ما به نسل موجودمون بدهکار شدیم.
خیلی ممنون. میخوام من میخوام وارد مبحث برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه ملی بشم. توسعه از نظر شما به چه معناست؟ وقتی از توسعه صحبت میکنیم من چه صحبت میکنیم؟
توسعه خب میدونید که حالا اینا رو زیاد گفتن که با مفهوم رشد که موضوع مقطعی است فرق میکنه، یعنی ساختن یه مجموعه از زیر ساختهای بسیار قوی در همه حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدنی، ساختاری، حقوقی که در اون چارچوب بشه حرکت کرد، بشه مردم رو و زندگی مادیشون رو و زندگی فکریشون رو بهتر کرد. بنابراین اقتصادم تو این عرصه خب نقشی داره و در این عرصه خب میتونه یه مجموعی از عوامل این موفقیت و گسترش و توسعه انسانی رو باعث بشه، همونطور که هنر هم میتونه یه بخشش رو داشته باشه، همونطور که سایر علوم میتونن یه بخشش رو داشته باشن، مهندسی قطعا نقشه، مهندسی و تکنولوژی قطعا نقش عمده ای در توسعه دارن و بنابراین اقتصاد به طور عام و زیر ساختاشون مثل مالی هم در توسعه نقش دارن و اینو باید یه مفهوم عمومی تری دید از بحث مربوط به اقتصاد دیگه. جامعه توسعه پیدا کرده که زیر ساختای لازم در همه عرصه ها رو داشته باشه، از نظر فرهنگی موقعیت آدماش خوب باشه، از نظر سیاسی یه شکوفایی داشته باشه، از در آزادی های مدنی گسترش هایی داشته، زندگی مردم هم تأمین باشه. ما چنین جامعه رو میگیم جامعه توسعه یافته که مفهوم طبعا نسبی است، همیشه میشه وضعیت رو بهتر کرد. در یه مقطعی رعایت محیط زیست شاید بنظر امروز مسئله توسعه نبود، امروز هست، امروز بحث های تازهی در این عرصه میشه. شاید در یه مقطعی دسترسی به اطلاعات آزاد از طریق اینترنت جزو حقوق اولیه تلقی نمی‌شد. الان فکر کنم اگر بخوان بازنویسی بکنم منشور حقوق انسان رو، قطعا اینترنت یکی از حوزه‌هایی است که به طور جدی توش میارن و مثلا دسترسی به فضا و غیره که الان دیگه داره حالت خیلی گسترده تری پیدا میکنه، اینا یه بخشی از همون توسعه هست. این که حالا الان ما در یه محدوده هستیم، در آینده یه جای دیگه خواهیم بود از این داستان. در یه جایی سن مثلا 50 60 سال اگر یه جامعه به طور متوسط می‌رسید، میگفتش که این جامعه توسعه یافته است. امروز تو ژاپن بچه 104 سال بعد متوسط عمر کنه که بهش بگیم جامعه توسعه یافته. حالا این مفاهیم هم نتور نسبی در طول زمان تغییر کرده و از این نظر ولی مفهومی است که قابل فهمه، یعنی به راحتی میتونیم بگیم کدوم از شما آدمو توی جامعه با هلیکوپتر هم بیاره پایین روی سطح زمین بذارن، نگاهی به ترافیکش بکنیم، میتونیم بگیم این جامعه توسعه یافته است یا نیست، یا یه مجموعی از قواعد برش حاکمه، مجموعی از نظم ها حاکمه درش یا نیست. از اون ترافیکش میتونیم نتیجه بگیم که حتما دانشگاهش هم اینجوریه، حتما خورده خوراکشون هم اینجوریه، حتما ترکیب خانوادهشون هم اینجوریه. در بعضی از حوزه البته نمیگم به این سادگیه، مثل حوزه خانواده، تعریف خانواده، اینا یه چیزایی است که یه جامعه توسعه یافته چه نوع خانواده‌ای باید داشته باشه خیلی بحث پیچیده‌ای از حوزه منم خارجه. واقعا ما به چی بگیم که چه نوع باندی باید بین اعضای خانواده و کشور اینا باشه، ولی در مجموع تا اونجایی که مثلا به حوزه اقتصاد مربوطه و ما از استاد اقتصادمون یاد گرفتیم و امروز هم میخونیم، طبیعی است که یک حد اقل هایی از رفاه مصرفی، حداقلی از رفاه عرض کنم که اقتصادی و معیشت مبنایی است برای تعریف یک جامعه نظر توسعه اقتصادی.
میشه گفت جامعه مدرن یا متفاوته جامعه توسعه یافته با جامعه مدرن؟
علی اصول جامعه توسعه یافته جامعه مدرنه، قطعاً جامعه مدرنه. شما توی جامعه سنتی بسته علائم توسعه زیادی نمی‌تونید پیدا کنید. عرض کردم مسئله توسعه که میگیم یه مسئله عمیق‌تره، یه مسئله طولانی‌تره از نظر زمانی، و این رشد‌های مختلف اقتصادی هستن که باعث توسعه میشن. رشد معمولاً به حرکت اقتصاد در طول یک سال برمیگرده. مثلا میگیم که رشد تولید ملی امسال ما نسبت به پارسال چقدر بیشتر تولید کرد. از لغت رشد یا گروث برای این استفاده میکنیم. در جمع این اتفاقات رشدی که رخ داده به چه شرایط پایداری در اقتصاد انجام میده، به چه شرایط بلند مدت رفاه معیشتی و سلامت اقتصادی رسیده، اونا رو بهش میگیم توسعه.
رابطه بین توسعه و دموکراسی چیه؟
به نظرم به اصطلاح حالا اقتصاد چین یه مقوله‌ای بود که احساس کردن که نه، میشه با بسته بودن جامعه هم یک به اصطلاح توسعه اقتصادی ایجاد کرد یا یک گشایش اقتصادی ایجاد کرد. خود من فکر میکنم این رابطه خیلی پایداره. من جامعه چین رو بدون اینکه هیچ اطلاعی ازش داشته باشم، اطلاع عمیقی ازش داشته باشم، معتقدم که جامعه پایداری نیست. جامعه اگر آزادی‌های انسانی توش نباشه، به هر حال همین رأی دادن ها و اینا برای آدم ها خیلی کشش داره. ببینید به خاطر همینا مهاجرت میکنن، به خاطر همینا خودشونو تو دریا میزنن. من نمیگم اون سیستم ها سیستم های کاملی ها، ولی به خاطر همین که یک کمی آزادتر باشن، یک کمی حساب و کتابی باشه، یه دموکراسی نیم بندی باشه، همه مردم ترجیح میدن دیگه. شما هر جایی که میرید این وضعیت هست. تقریبا داخل روسیه هم هست امروز همین گرایش، طبعا با تمام بحثایی که در زمینه عرض کنم که ملیت گرایی و قدرت ملی در اونجا هستش. ولی من فکر میکنم در ایران ما چیزی که داره تضعیف میشه، حالا میدونم سوال شما نیست ولی گفتم که بگم، این بحث ایرانه. ایران داره تضعیف میشه در حالی که یه عامل پیوند ایجاد کننده و عامل توسعه است. شما بگید چه عامل اصلی؟ من میدونم که دارم در حوزه سوال میکنم که دانش من نیست، ولی شما چون میپرسید و مجبورم جوابی بدم. اینا رو باید از دوستانی که تو رشته هستن بپرسید. ولی فکر میکنم که در ایران الان اون چیزی که میتونه این عامل توسعه باشه، یه مقدار برگشت ما به عوامل ملیت و کلیت ملیمونه. این مفهوم ما با تشخیص بدیم. من بیشتر چون عملگرا هستم دنبال عناصری هستم که میتونه اون وضعیت رو به سمت شریکت کنیم. چون عوامل موجود فکر میکنم که ایران میتونه یه محور توسعه ما باشه، یک عنصر بسیار قدرتمندی در توسعه ما باشه، سینرژی جدی با توسعه ایجاد میکنه و تو اون مسیر باید الان به نظر من حرکت کنیم. نمیدونم سوالتون یه بار دیگه بگید که من
رابطه بین توسعه و دموکراسی.
ببینید در همین جامعه چین به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم، یک بخشی از تولیدات خدمات، یعنی شما تولیدات یا کالاس یا خدمات. در گذشته خب کالاها خیلی مهم بوده، الان خدمات مهم شده، یعنی ارزش خدمات الان خیلی خیلی بالاتر. قبلا تو تولید ملیمون میگفتیم 50% زمین و ساختمانه، 50% هم ماشینالات. الان توی اقتصاد پیشرفته نگاه میکنیم، مثلا 60-70% دارایی معنویه، مثلا اون نیست، خدمات بخشش. به نظرم برای توسعه بخش خدمات شما به دموکراسی در چین هم نیاز دارید. چین الان تونسته تولید کالاهاش رو بکنه، ولی چین برای اینکه نفوذ بکنه به جوامع دیگر و بتونه این مناسباتش رو گسترش بده. این نیاز داره به این که جامعه رو باز کنه. الان چین فکر نمی کنم از نرم افزاری هیچ تأثیری رو ایرانیا داره و روسیه هم نداره، با اینکه همسایه ماست، بغل ماست، ولی اونقدر که طبعا تمدن اروپایی رو ما تأثیر داره، واقعا نداره تأثیر چین نداره. حالا نظر نرم افزاری یعنی اون ابزار برای اینکه اون میخواد بیاد بالاخره یک نفوذی رو ما بکنه، جنسش رو تو بازار ما بفروشه و بتونه امتیازاتی بگیره و ببره تو مناسبات تجاری بین دو کشور، هر کس میخواد به نفع خودش کار کنه. متاسفانه هنوز اینجوریه، یا باید اینجوری باشه، من نمیدونم. ولی الان چین اگر اون جریان دموکراتیک رو ایجاد نکنه، الان چین اگر جریان دموکراتیک هنگ کنگ رو ببنده ضرر کرده، چون هنگ کنگ در این سالها فرانت بازرگانی و خدمات چین بوده، خیلی کمک کرده به چین. یعنی هر چقدر اون جامعه رو ببنده یه جاهایی ضرر میکنه، من اینو میفهمم. بنابراین میشه گفت که بشر تا از آزادی های لازم برخوردار نباشه نمیتونه تمام امکانات فکریشو نشون بده، تمام توانهاشو نشون بده. و از این نظر من فکر میکنم رابطه بسیار مستحکمی به این سو هستش.
شما توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی یا بالعکس؟
این سوالاتی است که من به عنوان یه عامی جواب میدم، ولی به نظرم میرسه که یه حداقل از اقتصاد باید باشه تا مردم بتونن به اصطلاح برن دنبال مفاهیم پیچیده تر. تا یه حدی نظریه مازلو درسته که میگه بالاخره اول یه نیازهای اولیه ای هست، بعدن میریم تو فرهنگ و اینا. این واقعا اینه دیگه. شما تو افغانستان اگر بخش قابل ملاحظه از مردم در حالت مثلا زیر خط فقر به طور مطلق باشن، آخه چه کانسپت های دموکراتیکی میشه باشون صحبت کرد و چگونه میشه جامعه مدنی رو شکل داد؟ بنابراین اینجا اون آدمایی که از سر تلخی و ناراحتی که با نظام مستقر دارن میگن کمک نباید به اینا کرد، به نظر من اشتباه میکنن. شما باید اول یه حداقلی از معیشت رو در جامعه داشته باشیم تا بتونیم آدمامون رو به سمت کانسپت های پیچیده تر ببریم.
از نظر شما ویژگی دولت های توسعه گرا در کشورهای توسعه یافته چیست؟
کشورهای توسعه گرا در کشورهای توسعه یافته؟
دولت های توسعه گرا در کشور توسعه یافته.
من نمیدونم مفهومش چیه، ولی
ویژگی دولت‌های توسعه‌گرا در کشورهای توسعه‌یافته چه تفاوتی با بقیه داره؟
نمیدونم
خود که دولت چه نقشی داره.
دولت نقش داره، دولت خیلی مهمه. من از اون آدمایی هستم که معتقدم دولت نقش مهمی در اقتصاد داره، در چیزهای دیگه هم که قطعا نقش داره. و از این نظر دولت یک عنصر بسیار بسیار مهمیه برای اینکه بتونه پیشرفت و توسعه اتفاق بیفته. بدون دولت امکان توسعه وجود نداره دیگه. شما این جملات رو زیاد شنیدید که یه دولت فاشیستی هم از بی دولتی بهتره. قطعا برای اینکه نظم رو کلا از دست میدیم دیگه. ولی اینکه حالا دولت توسعه گرا، من اینجوری میفهمم به عنوان آدم عامی از این جمله، که یه دولتی که گرایشات بست مناسباتشو با بیرون داره و بست مناسباتشو با جامعه داره، میتونه به نرخ توسعه اون کشور کمک بکنه. بله، یعنی اگر نسبت به این روابط متحورانه برخورد کنه، برخورد کانسرواتیو و محافظه‌کارانه نداشته باشه، ممکنه بتونه نرخ رشد رو بالا ببره و نرخ‌های رشد که بالا میره در طول زمان بلند مدت هم هست.
دکتر من یکی دو تا سالی که تو حوزه توسعه میپرسم.
ساعتمون چی الان؟
ساعت 2:45.
چهاره. اگر بتونیم 4:30 تموم کنیم خوبه.
حتما.
بله.
من حوزه توسعه رو یکی دو سال دیگه میپرسم و مبحث رو عوض میکنیم. یکی، به نظر شما مشکل اصلی توسعه نیافتگی در کشور چیست؟
خب ببینید، عوامل بسیار متعددی است، یه عامل نیست. مثلا در کشورهایی که مواد اولیه‌ای دارند، این مواد اولیه رو وقتی مصرف میکنند کمک میکنه به این که بالاخره حد اقلی از سواد و غذا خوردن و پوشاک و اینا فراهم بشه، کمک میکنه. قطعا کشف نفت در نروژ کمک کرده به توسعه اون کشور. بنابراین من برخلاف اون آدمایی که میگن ما به خاطر نفته که بیچاره هستیم، نه، اگه ما نفت نداشتیم مثلا شبیه نمیدونم پاکستان میتونستیم بشیم. اینجوری نیست که ما با یه امکانی داشتیم، نعمتی داشتیم، اینو باید استفاده بکنیم. پس یکی از عوامل مثلا میتونه امکانات طبیعی اون کشور باشه که کمک میکنه به توسعه. اما فرهنگ و اینا رو حالا آیه انوار خیلی بهتر میدونن. در واقع اون سابقه فرهنگی یک نقش بسیار تاریخ، یک نقش بسیار عظیمی در این بحث‌های توسعه داره. اینکه شما به یه سابقه وصل باشید و بتونید به چیزایی استناد بکنید، داره هر چقدر هم جامعه فقیر میشه سعی میکنه خودش رو حفظ کنه، در اون موقعیت خودش رو حفظ کنه، به رو خودش نیاره. که اینا همه تأثیر داره، شانس. برمیخوریم به یک مسئله. بالاخره مصدق فکر کنم آمریکایی‌ها رو راضی کرده بود که من بمونم، ولی بالاخره نشد. اگر مونده بود میتونست یه مقدار متفاوت‌تر باشه این جامعه. در همین مقطع انقلاب شانس، اگه گروه های چپی ذره معقول‌تر عمل میکردن چجوری میشد؟ قدرت دست کی میافتاد؟ اگر این اتفاق میافتاد مثلا چجوری میشد؟ اگر جنگ های اول انقلاب شکل نمیگیره، اگه صدام به ایران حمله نمیکرد، چجوری میشد ساختار سیاسی ایران؟ اینا چیزهاییست که بالاخره نقش داره در این بحث توسعه. همسایگی خوب، ما ترکیه مناسبات ما رو با اروپا داره شکل میده دیگه. ما رابطمون با اروپا، خاورمیانه، ترکیه است. هر چقدر ترکیه قدرتمندتر باشه، معقولتر باشه، به ما کمک میکنه که مناسباتمون رو با اروپا تقویت بکنیم. الان ترکیه فعلی از ترکیه 10 سال پیش متاسفانه یه ذره ضعیف‌تر شد و رابطه ما، رابطه خاورمیانه با اروپا، به عنوان جایی که بالاخره 300-400 سال تمدن اخیر از اونجا برخواسته، بحث دشوارتری شده. بنابراین یه مجموعه از این عوامله که بی حادثه اتفاق میفته، بی همسایه خوب دارید، یک سابقه فرهنگی خوب دارید، یک رهبر قدرتمند دارید که میاد و حرکت میده، اینا همه تأثیر میگذاره طبعا. و اینا بحثیست که طبعا آدم هایی که تو اهل سیاست هستن اینا بهتر از من میتونن.
خیلی ممنون. سوال هست از جهانی شدن اقتصاد در عصر حاضر، ممکنه تصویری از این اقتصاد به ما بدیم؟
بله، جهانی شدن اقتصاد که به نظر میرسه که عمدهش هم به نفع کشورهایی مثل چین تمام شده در این وضعیت، عمدتاً میشه گفت که مبتنی است برای نظریه مبادله. نقش عمده مبادله در توسعه بشر، در گسترش جوامع خیلی اهمیت داره. با مبادله بیشتر ثروت بیشتری خلق میشه و تجربه های بیشتری مبادله میشه. بنابراین جهانی شدن در بروز بیرونیش اینه که گمرکات و اینها جمع بشه، حرکت آزادانه نیروی کار، حرکت آزادانه عرض کنم خدمت شما افراد، حرکت آزادانه کالا، اینا صورت بگیره در داخل این مجموعه ها، تا هر جایی، هر کشوری، هر مزیتی داره اون مزیت خودشو نشون بده. بنابراین دیگه لازم نیست ما خود کفا بشیم در همه حوزه ها، چون ما اصلا در گندم مزیت نسبی نداریم. یک کشور دیگری مثل اوکراین داره مزیت نسبی در اون حوزه داره. ما در حوزه انرژی مزیت نسبی داریم، بنابراین ما با جهانی شدنمون و با مبادلات آزادمون با دنیا باعث میشیم که در همه دنیا مثلا انرژی قیمتش معقول تر بشه. تو اوکراین هم باعث میشه که مثلا گندم در دنیا اگر جزء این مجموعه باشه بهتر بشه. خب طبیعی است که موضوع به اقتصاد هم ختم نمیشه. امریکایی‌ها درکشون این بود که تو این فرایند مثلا تغییرات سیاسی جدی در مثلا کشوری مثل چین هم اتفاق میفته. ولی به نظر میسه که این تئوریا کار نکرد و اونها بهره‌مند شدن از امکانات و کپی برداری های گسترده‌ای که کردن. خب البته در جهانی شدن کپی برداری نباید مجانی باشه، ولی خب اونها به طور گسترده این کاری کردن. قبلش هم شاید ژاپنیا کرده بود. ولی از نظر سیاسی اون چیزی که غرب فکر میکرد خب اتفاق نیفتاد. بنابراین قطعا اینجوری هست که در فرایند جهانی شدن مناسبات در هر حوزه‌ای گسترش پیدا می‌کنه، از جمله روابط کارگری. یعنی کارگران در یک محیط بین‌المللی قرار می‌گیرن، در یک محیط جهانی قرار می‌گیرن، مناسب استادا قرار می‌گیرن در یک محیط اینجوری. بنابراین اگر اونها مدعی نهضت‌های بین‌المللی بودن، خود در جهانی شدن این اتفاق می‌افته، رفت و آمد بیشتری، مبادله فرهنگی بیشتری میشه، مبادله تکنولوژیک بیشتری میشه. بنابراین از دید اقتصادی کارایی بیشتر میشه، کارایی بهتر میشه، کارایی لازم نیست همه مثلا کارخونه برق داشته باشن. فرض کنید میتونیم یه جایی تولید برق بکنیم، یه جای دیگه ای بدیم، یعنی حالا یا اینکه تولید گاز داشته باشن. برق شاید بیان درستی نیست چون باید به مصرف نزدیک باشه. این هست که خب ایجاد افیشنسی میکنه، تئوری اصلی اون هست. حالا در عمل چه اتفاقی افتاده موضوع جداگانه است.
به نظر شما آیا انقلاب و توسعه با هم جمع میشن؟
میتونه جمع بشه. حالا به حال انقلاب یه نوع بی‌نظمی عظیمی ایجاد میکنه دیگه. بعضی از جوامع ممکنه به یه جایی برسن که نیاز اون ایجاد اینه که این نظم موجود رو به هم بزنید. ولی خب طبیعی است که انقلاب ساختارها رو از بین میبره، صرف جویا رو از بین میبره. شما مجبورید از اول شروع کنید. جمهوری اسلامی هر کسی که توی نظام قبلی بود ریخ بیرون آدم رو. خب میتونست برخورد این نباشه، میتونست برخورد این نباشه. ما در جمهوری اسلامی دو بار تکنوکرات ها و اینا ریختیم بیرون، یه بار در مقطع انقلابی، یه بار آقای احمدی نژاد. حالا این دفعه جدیدش نمیدونم کی میاد، ولی خب این یعنی ویست دیگه. اینجوری نیست که مثلا آدم های جدید بهتر از اون قدیمی ها بودن. چه فرضیه مبتنی برای چه فرضیه که ما فکر کردیم که صنعتگرای بهتری تولید خواهیم کرد؟ چجوریه؟ چه فرضیه؟ یعنی خاطرات آقای خلخالی رو بخونید که من رفتم توی اوین دیدم که یه آدمی داره پیرمردی ورجه ورجه میکنه اونجا. گفتم کیه؟ گفتم این خوشکش. گفتیم خب چرا زنده است؟ به وزیر دادگستری. گفتیم خب ما چیزی پیدا نکردیم. گفتیم بیارید من ازش سوالی بکنم، یارو فکر میکنه که میخواییم آزادش کنیم. وزیر دادگستری اون گفته خب شما وام به خارجی ها دادی، خب این خودش جرمه دیگه، ایران کشور رو. اون گفته خب این یکی از دستاورده همه که وام به خارجی ها دادیم، اونا رو متحد کردیم، همه رو هم پس داریم میگیریم. خب ببینید، خب این نوع بی‌نظمی یه آدمی رو حاکم کرده که از مفاهیم روز دنیا بی‌خبره. بنابراین میاد یک کار خیلی تندی میکنه که خب طبعا کمکی به کشور نکرده، ادامه اونا کمکی نکرده به کشور. این هست که خب یه بی‌نظمی ایجاد میکنه. پس این پرینسپو یا به قول کامپیوترها دیفالتش اینه که علل اصول به توسعه زود هنگامی نمیتونه بی انجامه، چون شما باید دوباره نظم ایجاد کنی، دوباره زیربناهاتو بسازی و پیش بری. اما میتونیم شرایطی رو فرض کنیم، مواردی رو پیدا کنیم که یک تحول انقلابی تونسته جامعه رو به تغییر ایجاد کنه و به سمت وضعیت بهتر ببره. نه خسته نشد، اجازه میخوام بریم جلسه ساعت 5 بانک مرکزی برم. اشاره
سالها بعد از انقلاب گروهی از هاروارد به ایران اومدن و پس از مطالعه پیشنهاداتی دادن. پیشنهادات، حالا شما اگه در جریان بوده باشید، این پیشنهادات چه بوده و ایران در برابر اون پیشنهادات چه کرد؟
اون پیشنهادات مربوط به آمایش سرزمین بود. آمایش سرزمین یعنی پخش کردن امکانات روی فلات ایران، یعنی ما چجوری امکانات رو تقسیم کنیم، کجا جاده باشه، کجا راه باشه، کجا پمپ بنزین باشه، کجا کارخونه باشه، کجا مزرعه باشه، کجا صنعت عرض کنم که کاغذ باشه، کجا صنعت الکترونیک باشه. این پخشایش رو بهش میگیم آمایش سرزمین. اونا کار خوبی هم کردن، مثلا گفتن شیراز قطب مخابراتی کشوره، شمال قطب کاغذه. این دشت قزوین طبق مطالعات اونا از کرج تا قزوین که ما میریم باید همش صنایع بسته‌بندی مواد غذایی باشه. برای همین اومدن یک و یک رو بر اساس اون ایجاد کردن. چرا؟ برای اینکه شهریار یه قطب کشاورزی بود، کرج قطب کشاورزی بود، روش رودخونه زده بودیم، ما رودخونه زده بودیم اونجا که یه قطب کشاورزی باشه. خب اونا مطالعهشون نشون داد که 11% ایران مثلا عربله، قابل کشته. بنابراین گفتن اینا 11% که قابل کشته دیگه توش آدم نکنید. ده همون کاری که الان ما کردیم درست توی مثلا کرج که زمین های کشاورزی اصلیمون بوده اومدیم و انسان ها رو اونجا گذاشتیم و تیراهن کشتیم. برای این مطالعه این بوده. این مطالعه خیلی لازمه، امروز هم لازمه. امروز هم توی کامپیوتر دستی من این امکان وجود داره. اون موقع کار خیلی سختی بوده که بتونیم یه همچین اطلاعاتی رو گم توی میکروفیش و من فلان اینا. الان تو همین لپتاپی که من دارم میتونیم تمام این تصمیمات رو بگیریم و این کار بعد صورت بگیره. کار خوبی بوده، مطالعه خوبی بوده، در یه حدی هم دستاوردهای داشته دیگه، چون تا یه حدی اجرا شد اینها، تا یک حدی مثلا خوزستان قطب انرژی بوده. خب اینو باید رعایت میکردم، یعنی ما باید تمام کارخونه های نفت و گازمون رو اونجا میزدیم، تمام کارخونه های برقمون رو باید اونجا میزدیم، چون یه مزیت هایی داشتیم، مزیت داشتیم. بعد این جریان خب در ایران سیاسی شد دیگه در دوره بعد از انقلاب، مخصوصا چون حزب هم نداشتیم، هر نماینده محل خودش رو میخواست آباد کنه. حزب وقتی باشه خب میگه یک اهداف ملی میذاره، میگه که خیلی خوب من در سطح کشور این، ولی وقتی که شما حزبی ندارید هر نماینده‌ای میخواد حوزه انتخابی خودش رو توسعه بده، کاری نداره به رابطه این حوزه با حوزه‌های دیگه، مثل کاری نداره. بنابراین میره استاندارم میاره و چند نفرم آدم پیدا میشن میکشن مثلا پتروشیمی میبرن اونجا، میکشن مثلا فولاد میبرن اونجا. بله؟ بله، یعنی هر جایی که یعنی این نوع این پخشایش رو قاطی میکنن. ما خیلی موارد اینجوری داشتیم در کشور که اون فکر کرده اصفهانی ها تو اول انقلاب خب قوی بودن تو کابینه، فکر میکردن که هر چقدر صنایع اونجا ببرن دارن به اصفهان کمک میکنن. حالا امروز فهمیدن چه بلایی سرشون اومده. شما کافیست که نگاه کنید به درصد خانومایی که در اصفهان بیماری MS دارن به خاطر آلودگی هوا، اصلا نشون میده که خب یه کاری که فکر من خیلی مثبته. بازی شهرها مثلا بر مبانی بچگانه‌ای بوده که مثلا فرض کنین رفسنجان با کرمان رقابت میکنن که بزرگتر بشه، فکر میکنن که شهر بزرگتر بشه مثبت. سمنان ما رقابت میکنن در نور، یه دوره مثلا هی توسعه دادن اصلا کل جنگل رو تخریب کرد. این آخر آقای مشایی رامسر رو داغون کرد، اجازه دادن، فکر کردن که مثلا ساخته شدن این ساختمان ها کمک میکنه، نرفتن روی این مزیت ها کار کنن، درست تعریف کنن. و این اون چیزیست که باید صورت بگیره الان و باید توانش و ظرفیتش تو کشور با نظام موجود باشه که ما یک آمایش سرزمین مجددی انجام بدیم، اونجایی که اشتباه کردیم درستش کنیم. به ویژه که الان کامپیوتر این اجازه رو میده. شما الان تو ساختمان نرم افزار جدیدی که اومده اینجوریه که جزئی ترین مسئله رو به اینچه مربع شما طراحی میکنی، از کجا مثلا فرض کنید لولاتون بگذره، از کجا. این امکان الان در سطح کشور هم فراهمه، یعنی ما میتونیم در سطح کشور بگیم چی باید کجا باشه، حتی چیزایی مثل همین که مثلا پمپ بنزینمون کجا باشه میتونیم بگیم به خاطر امکاناتی که امروز تکنولوژی به ما داده. بنابراین آمایش سرزمین رو باید هرچی نمیکنیم نمیدونم باید بکنیم، مطالعه سنگینیه ولی باید انجام بدیم.
درسته. بفرمایید در حال حاضر از نظر شما ایران تو چه مرحله ای از توسعه قرار داره؟
ایران به هر حال طبق تعریف هایی که الان دارم میگن کشوری در حال توسعه است. این که ایمرجینگ مارکت باشه، یعنی الان تقسیم بندی ها اینه دیگه، شما یه توسعه یافته ای در حال توسعه ای یا اصلا عقب افتاده ای. ما حالا عقب افتاده به اون معنی نیست، توسعه در حال توسعه ای، یا این که به یه مرحله میرسید که ایمرجینگید، یعنی دارید از تو اون توسعه ها دارید یه ذره امکان دسترسیتون به توسعه یافتگی بیشتره. مثلا الان بعضی از کشورها رو تو این گروه قرار میدن. بعدم توسعه یافته که الان اونم خودش مراحلی داره دیگه. طبعا توسعه یافتگی کره با توسعه یافتگی اروپای شمالی یکی نیست. برای ما اون دومی هستیم، ما کشوری در حال توسعه هستیم.
درباره
پیش نیازهای
توسعه ایران
هم
اگه برمون بگید.
خب یک مثنوی خودش اینی که پیش نیازها چی باشه، خب به مجموع این عوامل بر میگرده. بخوام خیلی ساده کنیم، اون 20 خط اول فردوسیه دیگه، خرد 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 دیگه، در واقع اینه دیگه. یعنی اگه بخواییم دیگه همه اینا رو جمع کنیم توی این لغت، ولی این چقدر به درد کسی میخوره نمیدونم. ولی حالا اگه بخوایم یه ذره اونو باز کنیم که ما چجوری میتونیم توسعه پیدا بکنیم تو همین شرایط فعلی با همین ساختار، یه ذره باید اون عده‌ای که الان دارن تصمیم میگیرن در مورد کشور نمایندگی 5-6% از جمعیت، 10% جمعیت دارن. یعنی حتی نمیگم طرفداران نظام 10%، حتما بیشترن، ولی منظورم اونهایی که دارن این خط رو نمایندگی میکنن و پیش میبرن. خب این خط ها در کشورهای دیگه هم وجود داره، اما اونا حاکمیت اینجوری ندارن که حاکم بشه اون نظر. همه کشورها 5% 10% آدمایی داره که ممکنه این نوع اندیشه رو داشته باشن. که یه ذره باید بازتر کنیم جامعه رو. بالاخره زمان آقای خاتمی تمام آمارا نشون میده خب از اون بهتر، و ما اگر اون نرخ رشد 5.5-6% میگرفتیم، حداقل درآمد سرانمون امروز اگه با همون شتاب می اومدیم چه محاسبه ساده ایه 3 برابر بود. خب خیلیه که مردم ایران 3 برابر الان این رو. خب آقای خاتمی، زمان آقای خاتمی مثلا اسلام در خطر بوده، واقعا مثلا دین در خطر بوده. خب نبوده به نظر من، اینه که بعد یه ذره جامعه بازتر بشه، یعنی حاکمان باید یه کمی حرف خودشون رو در این با این گستردگی نبرن، بالاخره نتیجه یاد بگیرن که جامعه آمادگی حرفای اونا رو نداره. حالا اگه بخوام خیلی مثلا محدود بگم، به نظرم اینه دیگه، من به اینم راضی هستم الان بتونیم به اون معیارها برگردیم. بالاخره یه معیارهایی بوده که نتیجه گرفتیم در سینما، نتیجه گرفتیم در هنر، نتیجه گرفتیم در دانشگاهمون، نتیجه گرفتیم خارج از خارج می اومدن داخل ایران، سرمایه گذاریایی می اومد، نرخ رشد ایجاد شد. شما در واقع وقتی نگاه میکنید به رفاه جامعه ایران 84، درسته که تا 86 هم میاد چون اون آثار 84 بوده، و بعد هم مسئله پول نفتی که دست آقای احمدی نژاد رسیدن بودش. مثلا 86 هم نگاه کنید خیلی کامپیوتر عوض کردن، خونه عوض کردن، ماشین عوض کردن، ولی از 88 ما داریم پایین میریم، به طور مطلق پایین میریم. یعنی هیچ آماری نیست که از 88 بگیم ما یه جایی پیشرفتی داشتیم. خب این یه به قدر کافی داره خودش به اصطلاح دیتاست، به قدر کافی اطلاعات برای تصمیم گیری. شما اگر که تولید خانوار سرانه خانوار نسبت به 86 در روستا شده 1/3، خب این خود یه دیتاست دیگه. چه دیتایی بهتر از این میخواییم که تصمیم بگیریم؟ خب بس باید شیوه رو عوض کنیم.
ممنون آقای دکتر.
سوال
آخر این فصل فردی رو گسترش بدیم، یعنی هر فرد بخواد خودش رو توسعه بده از هر لحاظ، چه اتفاقی باید بیفته برای ما؟
ما خیلی رها شدیم در اون حوزه ها. یعنی واقعا افراد به خاطر اینکه همه چی رو میندازن تقصیر حاکمیت، حاکمیت بله مشکل داره، هیچ شکی نیست، این بر خیلی برای خودش مسئولیت قائل نیست. خیلی عجیب شده این، نمیدونم چرا، به نظرم لجبازی و غیره هم هست. من یکی از این روزا که از باب همایون می اومدم که زیر میدون انقلابه از وزارت خونه میمدم پیاده گفتم برم تا یه جایی مثلا بیرسم تا به همکار رانندمون گفتیم که شما برو سر چیز بایست دم سینما آزادی بایست همین مسیر اومدیم. خب این مسیر آدم نگاه میکنه میگه خدایا چی میشه چجوری میشه این شهر. اومدیم همجوری جلوی ذره مثلا از میدون انقلاب اومدیم ذره بالاتر تمام فردوسی صاحب مغازه دیگه مجبور شدن خودشون یه بساطی بیرون پهن کنن برای اینکه دیگه کسی دیگه جاشون نره. بنابراین تمام اینا البته اینا میدونم فقرم هست و اینا ولی اونا هم تو این حوزه که بالاخره دست فروشی الان به قدری گسترده گسترش یافته که چیزی. خب اومدم یه ذره جلوتر و یه نگاهی به منوچهری کردم و یه تصویری از منوچهری و نمیدونم این که چه نوع کسب و کاری داشته و اینا تو اونجا داشتیم این تصویر واقعا به هم ریخته بود. مثلا میومدی جلوتر یه چارای کنتی بود فرق. یعنی میخوام بگم یه هویتی داشت یعنی میبینی که شهرسازیتونم داره همه خط خاطره شما رو گم میکنه یعنی شما تمام خط خاطرتون رو از دست میدید. حالا این چیزی های بزشتی که اومده خیابونها رو قطع کرده بزرگراه ها غیره اینا یه خوشبختان توی مسیح ها بزرگراه نبود. بعد اومدم یه ذره بالاتر رسیدم به سر چهارراهی که ما بهش میگیم چهارراه استانبول الان هم هنوز میگیم چهارراه استانبول. بعد نگاه میکنی به چهارراه میبینی موتوری 95% ریسک قبول میکنه قرمز رد بشه به سرعت. یعنی من اصلا اگر توی دنیا بخوان یه کسی یه همچین کاری بکنه برای خودش 10 تا بیمه نامه میخره چون اصلا این داره مسابقه میده. یعنی خب میگه آقا این کی درست میشه این کی درست میشه یه همش هم میگه تحصه مثلا حاکمیت که نیست. این حالا میدونم که میشه دلایلی آورد که تا حاصل یک نوع بی‌نظمیه اما به هر حال این یه داستانه برای خودش یه داستانی که شما می‌بینی که اشکالی داره توش مسئله است مشکله. خلاص همینجوری که میام بالا مثلا میدون فردوسی که رد شدیم دست چپ یه شرکت نفت ساختمان قدیمیش دیدم یه تیراهن اینجاست از یه کسی که اونجا بودش دست فروشی میگه گفتم این تیراهن که اینجاست گفت من که بودم دو سه ماه من اینجا می هستش. حالا نگو یه عملیات ساختمانیه همون تیرانه اونجا گذاشتن یعنی همینجوری مثلا سه ماه چهار ماه اداره دولتی تیرانه بیرون گذاشته که به پای مردم بخوره دست مردم بخوره فلان بشه. خب این چنین جامعه اومدم جلوتر یادمه که مثلا هتل چیزو دیدم یه توی خیابون بالاتر بالاتر از خیابون توی میزای شیرازی عرض کنم که خب یه پارکیه اونجا نگاه کردم دیدم که خب تو پارک هستن مردم خوابیدن وضعیت مناسبی نداره. یعنی شما میبینی که این شهر این شهردارش این فلان باید خیلی کار کنن تا بتونه یه این وضعیت رو تغییر بدیم. حالا این بحث هم مثلا 15 سال پیشه 12 سال پیشه من این پیاده رو بدم الان بدتره. الان شما یه جایی پیدا نمی کنید که خب مگه جایی دنیا هست که مثلا بگن که تاکسی هر کسی که میتونه رانندگی کنه تاکسی. خب یه نظاماتی هست ما این نظما رو به هم زدیم. میفهمم دلایل اقتصادی داره کاملا میفهمم یه بخشش میتونیم بگیم از اون ناچاریه یه بخشش ولی میخوام بگیم که یه روحیه‌ای خلق شده که درست کردن این هم طول خواهد کشید. البته بخش قابل ملاحظه‌اش به حاکمان برمیگرده متاسفانه وقتی جامعه عصبانی باشه فلان باشه اینا هستش ولی یه بخشش هم به روحیه خود ما برمیگرده به مسئولیتایی که پذیرفتیم به چیزایی که قبول کردیم اینا رو رعایت نمی‌کنیم. از این نظر من فکر می‌کنم اونجا هم ما گیر داریم. عادت کاریمون خیلی من به یکی از این خانمایی که اینجا کار می‌کردن عرض کردم ما 60 روزه یعنی 60 روز شده دیگه سال نو 30 روزش تعطیل بده مرخصی دیگه چیه مرخصی این 60 روز 30 روزش تعطیله چه مرخصی مثلا چهارشنبه دیگه مرخصیه. میدونی اینا به نظر میرسه که دیگه اینا خب بالاخره قشه درس خوندن حقوقشون هم خوبه موقعیتشون خوب ولی خب نشون میده که ماها عادات کاریمون رو خب به شدت از دست دادیم. یعنی نسبتاً یه بخش قابل ملاحظه از جامعه کار نمیکنه چون کار کردن اصلا برای اونها پرداختی نمیکنه. یه موقعی من 20-25 سال پیش از این 20 سال پیش از این پارک ملت رد می شدیم، یه مهمون خارجی داشتیم. شب ساعت 1 شده بود، بوده بودمشون بالا و اینا. قلقله بود داخل پارک، قلقله بود. به من میگفت که شما سه شنبه تعطیلین، چون دوشنبه شب بودیم فکر کنم ما سه شنبه تعطیلیم، برای این همه آدم اینجان دیگه، اینو فردا صبح من کجا کار کنم؟ این عادات کاری رو ما از دست دادیم به طور جدی و یه خلقیاتی داریم پیدا میکنیم که برای خودمون یه حقوقی داریم قائل میشیم که از دولت هر چیزی رو میبینیم. مثلا زلزله زده رو من نگاه میکردم توی همین چادرهایی که جمهوری اسلامی تلویزیون نگاه میکردم، خب میگه که اینجا آب بیرون. خب خانم شما به چادر اومده برای زده، خب آب جلوشه دیگه، اون نباید حاکمیت بیاد اینو مثلا آبم رد کنه. خود جارو بردار یه بخش کارش، یعنی شکایت میکرد به دوربین که این آب این جلوی مثلا چادر رو تمیز نکرده. میخوام بگم که این نوع توقعاتی که از نظام هر دولتی هست هیچ جایی برآورده نمیشه، نه تنها اینجا نیست، که مقدارم این بر مسئله داریم دیگه. توی سواد و سوادا و تحصیلات و اینا مشکلات خودشو داره، یعنی سطح اینا میذاره سخت کوشی رو آدم توش نمیبینه. یه موقعی بود که مردم یزد با یه آهنگی کار میکردن، اصلا معنی یعنی کار کردن یه شرفی داشت و یه منزلتی داشت، و الان به نظر میسه که تو بعضی آدم ها کار کردن خرمالی تلقی میشه. البته بازم میگم میشه چون بخش قابل ملاحظهش نوع طراحی است که در جامعه اتفاق افتاده. چون ما اقتصاد اینجوری طراحی کردیم که شما اگر 2000 دلار الان با این سیستم این صف بگیری و تفاوت تو بازار سیاه بفروشی از اینکه بری از صبح ساعت مثلا 8 کار کنی تا 12 بهتر جواب میده، اون عادت هم پیدا شد. کم آدم هستن که ترکیه میرن جنس میارن. مثلا من یه عکسی دارم که همه دارن از ترکیه کجا میان هی جنس آوردن. اون موقع حالا هنوز اینقدر فراوانی هم نبود دیگه، قبل از اوایل آقای هاشمی از همون توی قشم و اینا هم بعد سابقه شیم داشتیم ولی کیش و اینا. بعد هم یه مقدار لاستیک بیرون ماشین نگردشن، یعنی حالا از استانبول تو اینجا بدم لاستیکی که بیرون، یعنی جا نبوده یا خیلی هم یه مقدار بیرون. خب یه جامعه که با این کانسپت ها بزرگ بشه، خب طبیعی است که عادات دیگه پیدا میکنه، اصلا نوع کار کردنش متفاوت میشه. یا اینکه اصلا از نظر سیاسی شما به یه آدم هایی بدی واجه مثلا پرداختی بکنی، همین روحیه پرداخت یارانه هم خب خودش یه نوع یارو عوض میکنه دیگه. قرار من به دولت مالیات بدم، قرار نیست که اون به من چیزی پرداخت کنه. الان تبدیل به یه حق شده. اینا رو تا ببرید سر جاش توی وضعیت بهتر خیلی طول میکشه که شما اینا بذارید سر جای خودش. بنابراین من فکر میکنم که این برام بله، این برام اصلاحاتی لازمه در اشخاص و افراد و در زندگی خودمون، لایف استایل خودمون، سبک زندگی خودمون یه اصلاحاتی لازمه.
خیلی متشکرم. خواهش کنم.
نه خواهش کنم. من فکر کنم که این سوالات با این فرض بوده که یه مقدار من توی اقتصاد کلان هستم و توی بودجه برنامه. شاید شما اون کسی که طراحی کرده یا که شما طراحی کردید اون حوزه‌ای که ما کار می‌کنیم براش شناخته شده است نیست. شاید من یه مقدار به شما نوشته بدم، یه چیزایی دارم.
من نمونه سوالات
چون ممکنه بعضی از اینا رو شاید بد نباشه که عوض کنیم، برای اینکه یه آدمایی میتونن به اینا پاسخ‌های تخصصی بدن که در حوزه تخصصشون باشه. ولی من فکر کنم شما روی دانش عمومیتون این سوالا رو طرح کردید. بنابراین شاید بشه سوالاتی طرح کرد که بهتر اون روند رو برسونه. مسائل شخصی و زندگی رو شما آخر سر میپرسید، چون اونم یه روندی است که میتونه به شما ایده بده برای سوالات بعدیتون که چجوری پیدا شده. ولی به هر حال من فکر کنم میتونم. حالا من یه چیزایی یه بار یه کسانی یه مصاحبه‌ای کردن که ما منتشر نکردم، میبینم اونو پیدا میکنم به شما بدم. یه چیزی تو مجله دهه 60 شده، اونم یه چیزی رو میگه، اونم کمک میکنه، اونم بهتون میدم. یه چیزایی هست در مورد توی یکی از این مجموعه مقالات هم یه مقاله‌ای هست در مورد زندگی خود ما که اونا رو براتون شاید پیدا کنم بفرستم کمک بکنه. تو سایت ما چیز زیادی نیست از نظر شخصی، ولی خب تاریخچه هست. تقریبا ما هر کاری کردیم تو اون سایت، هر کاری در حوزه علم کردیم تو اون سایت نوشتیم. نمیدونم فایننس داتا رو نگاه کردیم؟
نه.
آره من دو تا سایت هم که از روزهای اول داشتن سایت ایجاد شده هم فایننس داتا یاره. عبدالدادنت تقریبا یه مطلبه، یه موضوع تو هر دوشون. یعنی شما فایننس دات رو نگاه کنید، بیشتر همون کتاب ها و جزوه ها و افته ها و اسلاید ها و اینا در میاد. سمینارهایی که رفتیم شرکت کردیم اینا همه هست اون تو. یعنی شما توی تاریخچه اینا سمینار ها اینا هست، اینا کمک کنه. ولی اونا یه ذره خواستر من اونا پیدا کنم بهتون بدم، خوبه، کمک میکنه. روی سوالات هم من اعلام آمادگی میکنم که مثلا سوالات شما رو ببینم، چون فکر میکنم این تیکه اول بله، منم مثلا به عنوان یه آدم عامی میتونم یه چیزایی بگم تو این حوزه، ولی به نظرم میاد که باید بتونیم یه ذره توی رشته ما شما سوالاتون بیاد، منم میتونم طوری طراحی کنم. جانم
فایل سوالات،
بله اینو الان سوالات شما کل سوالات، بله اون آیفایلش رو بفرستین، من سعی میکنم یا آقای صاحب یا خانم سبزی ایمیلش رو بگیرین و بله دیگه در واقع او پرینت میگیره میده، من اصلاحاتی میکنم روش اینا. حالا بله، حالا البته من یه روز شنبه یه سفری دارم که یک دو هفته طول خواهد کشید، بعدش میام، ولی در دسترسم، فرقی نمیکنه از جواب دادن، جواب گرفتن، نوشتن اینا هست، ولی از مصاحبه